شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
آی دوست با من.
من خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. من و همسرم از ایران تماس گرفتیم، میخواستیم با اتون صحبت کنیم.
بفرمایید.
فقط امیدوارم واقعا تماس قطع نشه چون خیلی سخت بود گرفتن شما.
بفرمایید.
الو.
من میشنوم تون عزیز، نگران نباشید. معمولا تا یک ساعت ما مشکلی با ایران نداریم. بفرمایید.
آقای دکتر، نمیدونم از کجا شروع کنم.
شما بذارید چند تا سوال من بکنم.
فکر می‌کنم یه چیزی راجع به خودم اول بگم. اینکه اول از همه اینکه من تک فرزند هستم و بعد از اینکه با شما آشنا شدم و از سیدیای شما رو شنیدم، فهمیدم که از بچگیم افسردگی شدید داشتم و الان 24 سالمه. من موقعی که خیلی بچه بودم شعر می نوشتم از 8 سالگیم تقریبا، و الان که شعرهای خودم رو نگاه می کنم راجب مرگ، راجب تنهایی، راجب ترس، ترس از دست دادن و فهمیدن مسئله خیلی منو آزار داده. بعد از اینکه فهمیدم واقعا مشکلم از افسردگی چه بچگی بوده، بعد من توی راهنمایی به خودکشی فکر کردم موقعی که حدود 12-13 سالم بود و اون موقع یک بار هم سکس کامل پدر مادرم رو دیدم و کاملا فلج شده بودم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم و خیلی روم اثر گذاشت و بعد از اون روابط با پدر مادرم خیلی بد شد و توی 14 سالگی هم خودکشی داشتم. من توی دبیرستان یک دور خودکشی با قرص کردم که نمیدونم واقعا شانس رو بودم زنده موندم.
ازدواجم
هم با اینکه خیلی همسرم رو دوست دارم، یک بار که ایشون با من دعوای خیلی بدی کرده و من فکر میکردم از دستش میدم، باز هم خیلی قرص خوردم و من رو بردم بیمارستان.
شما 14 سالگی
هم
ببخش عزیز، 14 سالی که قرص خوردید، علت اون موقع چه بود؟
من فقط از تو نوشته هم یادمه، چون آقای دکتر من تقریبا از دوره راهنماییم حافظم درست کار نکرده، یعنی خیلی یادم نمیاد. وقتی نوشته هم دیدم علتش این بوده که فکر میگم دختر بدی هستم برای پدر مادرم، فکر میگم مامانم از من خیلی گله و شکایت داره و هر از وجدان داشتم که من برای پدر مادرم دختر خوبی نیستم. تماما دلیل خودکشی من همین بوده. حتی و با همسرم هم فکر میکردم که دختر خوبی نبودم و ایشون منو نمیخواد. و من توی سن 10 سالگی یه تعرض جنسی به هم شد و توی سن 14 سالگی هم یه تعرض دیگه به من شد. که خیلی شدیدتر بود.
از جانب چه کسانی بود؟ یه غریبه بود
الان داشتن. خیلی همسرم دوست دارم، منتها خیلی با هم خوب هستیم و رابطه خوبی داریم، رابطه جنسی من تقریبا خوبه، منتها من ترس شدید از دخول دارم. به ما وقتی که به اون مرحله میرسه کاملا فلج میشم و بدنم رو سرک میکنم و اصلا خیلی عذاب میکشم. میخواستم ببینم به نظرتون من باید چی کار بکنم؟
اولا من فقط یه سوال بکنم، همسرتون چند سالشه؟
25 سال.
ببینید عزیز، اولا اون مشکلی که شما دارید،
یه چیزی هم بهتون میگم، ما ازدواج نکردیم، الان نامزد هستیم و قرار شده که سال آینده ازدواج کنیم.
بسیار. شما اون مشکلی که شما دارید یه مشکل عادی است در جوامع، این که موضوع رابطه جنسی به عنوان یک مسئله عجیب و غریب و با داستان ها و بعدم در صورت تخلف از یک اصول برخ از اوقات کاملا غیر ممکن با مجازات های سنگین همراهه. شما دو تا کار رو میتونید بکنید، هم با یه روانشناس خانم میتونید صحبت کنید که تو این زمینه کمکتون کنن، هم از نظر دارو برخی از اوقات چه داروهایی برای آرام کردنتون، چه برخی از اوقات برای یه مقدار آزاد کردن بدنتون برای پذیرش به هر حال رابطه جنسی که مایلی داشته باشید. اون چیزیست که خوشبختانه از 100 مورد 98 موردش با کمی توجه و یا رعایت یه اصولی میتونه به آخر برسه و این مشکل رو دیگه هرگز نداشته باشید. اما در خصوص اون حرفایی که زدید، بذارید من یه دو سه تا سوال بکنم. آیا تو خانواده پدری و مادری مشکل جدی بیماری از هر قبیل روانی داشتید یا نه؟
آی دکتر، پدرم وسواس دارن، وسواس شدید سر جابجایی و یه مقدار حساسیت کنترلگری دارن. سر پول خیلی ما کنترل میکردن، من و مادرم رو. و ما تو خانواده مادریمون هم بیماری روانی دور، یعنی خانواده دور داریم که بیماری روانی دارن، بیماری روانی که مثلا به صورت توهم و چیزهای میبینن.
یعنی توهم اون که هذیان است، یعنی یه چیزایی میبینه، بنابراین ممکن اسکیزوفرنی چیزی باشه.
بله، چون مثلا میگن که مسیح رو میبینن یا مثلا صدای فرشته های رو میشنون.
نه اون که
بله بیماریشون شدید هست ولی دورن به ما.
نه متوجه هستم. حالا یه سوالی ازت دارم عزیز، الان شما بعد از دبیرستان درسی خوندی و یا کاری میکنی یا نه؟
آره دکتر، من الان که تو مدرسه هیچ وقت شاگرد ضعیفی نبودم، یعنی همیشه شاگرد اول بودم. بعد از دانشگاه حقوق خوندم، الان فوق لیسانس دارم توی یکی از بهترین دانشگاه ایران درس میخونم و مشکل درسی نداشتم. من همین متوجه نمیشدم که من افسردم، فکر میکردم اصلا دنیا اینجوری هست.
نه حرفتون درسته عزیز. آیا کار میکنید یا نه؟
نه عزیز، خیلی دنبال کار هستم فعلا، نتونستم هنوز کاری بگیرم.
خب دوستتون، نامزدتون یا همسر آیندهتون، ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون همه خودشون با هاتون صحبت میکنن ولی فهم کنم بزن خودشون صحبت کنن.
اوکی، بگذار مزدد یه سالی که دور سال دیگه بکنم. رابطه پدر و مادرت با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
رابطهشون به نظر من خیلی خوب بود، منتها الان که بزرگتر شدم میفهمم که رابطهشون رابطه وابستگی شدید مامانم به بابام و کنترلگری شدید بابام نسبت به مامانم، یعنی هیچ کاری به مادرم هم بدونه بابام نمیتونه انجام بده. ولی در ظاهر اون چیزی که ممنون همش محبت، اصلا دعوا تو خونه ما نبود.
به من بگو که چرا یه فرزند که تو باشی آوردن، بیشتر نخواستن یا نشده؟
من 10 سال بعد از ازدواجشون به دنیا اومدم، سنشون بالا بود، بالا رفته بود و بعد مامان اعتقادشون بود که من همین یکی رو بزرگ، یعنی من وقتی میپرسیدم میگفت همین یکی رو بزرگ کنم، خوب تربیت کنم، هنر کرد.
خب نه، اون که واقعا هنر میخواسته تو رو بزرگ کردن، خوب در ولی خوب در اومدی، نگران نباش. بده من با نامزدتم صحبت کنم عزیز.
خیلی ممنون.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، خوشحالم.
واقعا خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
مرسی. اول به من بگو شما
راجع به خودم بدم.
آره لطفا.
خب متاسفانه من وقتی خب این مال متاسفانه یا خوشبختانه صحبت‌های شما یا وایس‌های شما رو حالا همسرم بهم دادن گوش دادم، اینو متوجه شدم که دوران کودکیم متاسفانه زیاد خوب نبوده. حالا مادرم به خاطر محبت خیلی زیادش متاسفانه یه کارایی میکرده، مثلا من حتی تا پنجم دبستانم مثلا شب روی تخت مادر پدرم میخوابیدم و تا همین الان مثلا تا دوران دبیرستانم من حتی تنها تو خونه نمیتونستم بخوابم، واقعا میترسیدم و همین الان مثلا خیلی از این بابت خیلی خستم که مثلا حتی از یه محیط تاریک یا یه محیط بستم تا حدود حراس دارم، یعنی اگه مثلا یه محیط بسته من اجبار نداشته باشم واردش بشم واردش نمیشم، مگر اینکه دیگه خیلی مجبور باشم که بخوام واردش بشم. بعد یه مشکل خیلی زیادی هم که دارم اینه که تو دوران دبیرستان تقریبا راهنمای دبیرستان خیلی خجالتی بودم و اینکه فکر میکردم مثلا هر حرفی رو نباید تو هر محیطی بزنم، میترسیدم از اینکه حرف اشتباهی بزنم. بعد سالی که میخواستم وارد دانشگاه بشم همون ترم اول دقیقا همون هفته اول با یه مریضی مواجه شدم که مجبور بودم عمل جراحی کنم. بعد از عمل جراحی دکتر به من گفته بود که یک ماه میتونی استراحت کنی، بعد یه ماه میتونی با یه تشکای خیلی کوچیکی راحت بری سر کلاس بشینی روی اونا. ولی من یه حس خیلی بدی داشتم از این که حالا همون ترم اول دانشگاه بخوام رو اون جلوی بچه ها جلوی استادا بشینم، بازره همین اصلا نرفتم دانشگاه سه ماه اول و کامل خونه بودم تا اینکه بعد از سه ماه دیدم میتونم بشینم رفتم دانشگاه. حتی اون جرأت رو پیدا نکردم برم به استادا بگم که حتی من این مشکل رو داشتم که الان سه ماه دانشگاه نیومدم. یه حس خیلی بدی داشتم به اون محیط دانشگاه از این که مثلا بخوام به کسی بگم من چنین اشکالی داشتم که نیومدم دانشگاه. الان دارم فکر میکنم مثلا اشکالی نبوده که من اونقدر خودم اذیت کردم سرش، ولی متاسفانه سر همین قضیه من تو درسم تو دانشگاه مشکل پیدا کردم و الان خیلی شدید بابت این اذیت میشم.
شما الان چی میکنی عزیز؟ و بالاخره مدرکی گرفتی یا دانشگاه رو رها کردی؟
آی دکتر متاسفانه من 20 واحدم مونده بود که، ولی با اینکه خیلی بدشتم که مکانیک بود علاقه داشتم، ولی الان اصلا یه به شدت از اون محیط متنفرم و اصلا نتونستم برم.
اوکی از ولی چه میکنی؟ شغل و کار دارم.
یه دوره سر کار میرفتم ولی خب به دلیل همون مدرکم متاسفانه اومدم بیرون و الان در حال حاضر بیکارم.
اون وقت زندگی اقتصادی چگونه میگذره؟
خب وضع پدرم نسبتا خوب هستش، میلن کمک میکنم و یعنی از نظر مالی مشکلی ندارم، ولی بیشتر از این عذاب میکشم که برای چی من نتونستم، برای چی من انقدر فکر میکنم همه جا باید کامل باشم، چرا فکر میکنم مثلا یه جا اشتباه نباید بکنم. مثلا من توی جمعی که میخوام صحبت کنم تمام مدت مراقبم، بعد اون جمع یه ساعت رو فکر میکنم به حرفایی که زدم، یه جا اگه دیدم یه حرفی اشتباه زدم با خودم کلنجه میرم، خودم اذیت میکنم.
نه متوجه هستم عزیز. شما هنوز با خانواده پدر مادرتون زندگی میکنی؟
بله.
چند تا خواهر برادر دارید و شما چندومی هستید؟
من 25 سالمه، فرزند دوم، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که 6 سال از من بزرگتره و ایشون اصلا مشکل اون وابستگی به مادر اینا رو اصلا نداشته، الان دکتراشون رو دارن تو آلمان میگیرن.
نه خب آدم باهوشی هستی، فقط کاری که خواهر کرده وقتی تو اومدی چون از اونا ترک امید کرده رفته رو پای خودش ایستاده و حالا برای خودش کسی. اول بذار من یه مسئله رو برای هر دوتون روشن کنم. با اون اینکه عزیز شما متاسفانه سخت مورد آسیب و اذیت قرار گرفتید، شما یه قربانی هستید، هیچ تقصیری، هیچ گناهی، هیچ مسئولیتی به خاطر آنچه که حتی هستید بر روی شما نیست، یعنی اون شرایط و اون وضعیت هم شما هم دوستتون رو یا نامزدتون رو به اینجا رسونده، ولی خوشبختانه هر دوتون باهوشید و هر دوتون خوبید. نامزدتون تونسته حداقل در زمینه درسی با همه مسائل و مشکلات و محدودیت و موانع خودشو بالا بکشه، تو آمدی ولی بیش از اون فشار رود بوده، ضمناً هم امکانات مالی داشتی، خودتو نگه داشتی. شاید اگر بتونی و خودتو آماده کنی و مدرکتو بگیری کمک بسیار بزرگیست برای اون احساس خوبی که باید داشته باشی. حالا به من بگو یه سوال دیگه بعد یه پیام ها رو میشنیم برمیگردیم. به من بگو که چون ایشون اشاره کردن که سال دیگه میخواید ازدواج کنید. میشه من بگید اگر این اوضاعی که همه ایشون هست سال دیگه ادامه پیدا کنه شما بخواید ازدواج کنید که معمولا معناش این است که برید مستقل باشید و خودتون اداره کنید، چگونه این اتفاق خواهد افتاد از نظر مالی و اقتصادیش؟
آی دکتر، پدرم یه خونه برای من میتونن تامین کنن، یعنی یه خونه الان هم هستش که حالا باید آمادش کنیم و اینکه از نظر مالی هم میتونن کمک کنن، ولی من به شدت از این بابت ناراحتم، میخوام خودم یه کاری برای خودم بکنم واقعا.
اوکی، حالا بذار ما پیام ها رو با خاطر آسوده بشنیم برای که من میخوام راحت بشم. به من بگید الان موضوع مسئله یا مشکلی که دارید که به خاطر اون لطفی تلفن کردید، غیر از اون مسئله ای که ایشون گفتن که اون رو کاملا از نظر پزشکی و از نظر روانی هر دو میشه حل کرد، به من بگید مسئله و مشکل چه، با هم گفتگو ندارم. روی خط باشید. شنگون عجبن با ما باشید.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سیاتل و ونکوور، شنبه 3 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، بحران ها و دورایی های زندگی، 6 تا 9 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز بهتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و ساندی. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر
جان. خب موضوع و مسئله و مشکل چیه؟ برای چه لطفی تلفن کرد
آقای دکتر؟ من یه چند تا مسئله دارم. یکی اینکه مادرم از همون بچگی تا الان به شدت مراقبت میکنه ازم و یه جورایی فلجم کرده و هنوزم مثلا همین امروز یه مثال عینه بزنم که همین امروز اومد تو اتاقم تمیز کرد و من واقعا از دوران دبیرستان تا الان زج میکشم از اینکه و هر دفعه بهش میگم میگه خب تمیز باید بشه اتاق، باید تمیز کنیم.
حالا من سر اون موضوع اساسیتی ندارم. تو از این صبر کن، تو از این موضوع بسیار رنج بری، عالیه. صبح پاشو اول خودت اونجا رو تمیز کن، مشکل به یک بار حل میشه. چرا به مادر میگی تمیز نکن، خودت تمیز کن؟
درست.
دوم
بعد یه مسئله دیگه که ایشون به شدت مذهبی هستن، ولی من با حالا تحقیقاتی که کردم و تو من خودم آیه های قرآن رو خونم و حالا نمیخوام روی خط رادیو حرفی بزنم که حالا چیزی چه تبلیغ بشه نمیدونم، ولی خب من قبول ندارم واقعا.
حالا مادر آخه مادر جون چی میگه؟
چشمشون به شده به چشم اعتقاد دارن. حرفای شما رو که گوش دادم واقعا ایمان پیدا کردم به این که گفتیم مثلا جهان به این عظمت نمیتونه حالا یه چشم بخواد به هم بزنتش. ولی به کلی از این نظرم با ایشون مشکل دارم و اینکه الان میخوام خودم شروع کنم.
نه ببین عزیزم،
یه مسئله دیگه هست که ایشون نمیدونم.
نه بذار من یه چیز بذار میرسم به ایشون. باور و اعتقادات تو اینکه اینا باور ایتا اینا اوهام است و خرافات و گرفتاری و بیماری، شما چرا اذیت میشی؟ خب ایشون دارن یه چیزی هم که میگن، دلیل نره نه توضیح بدی نه جواب بدی، بذار کار خودشونو بکنن. مادام که یه اشکال و اختلالی تو کار تو به وجود نمیارن، خب ایشون باور خودشو داشته باشه، بحثش هم نکن، خودتو اذیت نکن. ایشون حرفشون است که چشم اون آدم شوره، شما اصلا هیچ چی نکن. اون خیلی خوب و ازش بگذر، دلیلی نیست، دلیلی نداره که با ایشون به جنگ. اما مورد آخر که گفتی یه ذره موضوع برای من بود، ایشون درباره درس شما چی میدونن عزیز؟
من نگفتم درسمو تموم کردم. ایشون فکر میکنن که نمیدونم، نگفتم که تموم نکردم، ایشون فکر میکنن که تموم کردم درسمو.
خب اون مسئله است، اون مسئله است. این واحدایی که داری چقدر طول میکشه؟ آیا تو یکی دو ترم میشه گذروندش یا به خاطر اینکه باید پشت سر هم باشن مدت طولانی تری رو میخواد؟
آقای دکتر به من مدرک فوق دیپلم رو میدن الان، بخاطر اینکه واقعا من خیلی بیشتر از فوق دیپلم رو پاس کردم، ولی برای اینکه تبدیل به لیسانس بشه تقریبا 3 ترم یا 4 ترم طول میکشه.
خب اون اگر هست که ذره سنگینه. حالا بیا فرض رو بر این بگیریم که تو این درس رو خونده بودی، لیسانس رو گرفته بودی، برای پیدا کردن کار، برای زندگی بهتر فرقی میکرد یا اینکه نه تو چون میخوای بری دنبال یه کار دیگه ای بسا یه مقدار در ارتباط با کار پدر باشه، فرقی نمیکنه اون مدرک؟
آقای دوستو مدرک الان آنچنان خیلی مهم نیست برای پیدا کردن کار، ولی من خودم درونن این ترس رو دارم که برم مثلا مکانی و ازم بپرسن تحصیلات چیه و بگم فوق دیپلم. خودم از این استرس دارم و برای همین واهمه دارم از اینکه برم دنبال
نه یه دقیقه صبر
کن اینکه درسو تموم نکردم واقعا واهمه دارم
نه ببین ببین عزیزم ببین عزیز لطفاً اینو بشنو دوست دارم که نامزدتم بشنو ما نیومدیم اینجا نه کسی رو خوشحال کنیم نه راضی و برای من هیچ اهمیتی نداره که 100 نفر فکر میکنن من 20% باهوشترم یا بیهوشترم فکر میکنن من دیپلم دارم یا لیسانس دارم فکر میکنن که من آدم خوبیم یا آدم بدیم عزیز این حرفا کوچکترین تأثیری تو زندگی من تو نداره و تو داری وحشت میکنی از اینکه 5 تا یا 50 تا یا 500 تا آدم بیمار بیکار بدبخت گیر گرفتار راجع به تو چی فکر میکنن هر چی میخوان فکر کنن منو تو که نیومدیم تو این دنیا ذهن آدم‌ها رو به خودمون عوض کنیم عزیز تو کشوری که داری زندگی می‌کنی که 10,000 100,000 یه میلیون تو خیابون اومدن گفتن مرگ بر امریکا منی که 40 ساله یا بیشتر روی هم بیشتر این دفعه 38 9 سال 9 ساله تو امریکا هستم یه دفعه نشدم یه امریکایی فکر کنه اهمیت داره که شما میگید مرگ حالا همه شما در ایران فکر بکنید که امریکایی بده فرقی براش می‌کنه اصلا چه اهمیتی داره عزیز دست از این بازی بردار مهم اینه که کاری وقتی خوب و درست آدم انجام میده و مناسبه انجام ندیدن برای من بدهکار مردم مگر شما تعهدی دارید کسی به شما پول داده شما قرارداد امضا کردید که آقای فلان عمه جان خاله جان همسایه صاحب خونه نمیدونم فلان ما قول میدیم لیسانس بگیریم اگه نگرفتیم شما بیاد ما رو بکشید ای کاش گرفته بودی ولی نگرفتی که نگرفتی و تو وحشت داری از این که ازت بپرسن و تو بگی فوق دیپلم و بگو من همینم که هستم از این قد من این وزن من این دماغ من این مادر من این پدر من این هر کیم دوست نداره دوست نداشته باشه من اومدم تو این دنیا مردم رو راضی کنم شما اگر رفتی توی مهمونی همه فکر کردن تو 10% شیکتری 25% خوشتیپتری 40% قدت بلندتره فکر کردن 30% باهوشیت بیشتر مثلا فرقی مگر برای تو میکنه عزیز شما هنوز چرا تو زندگی کودکانه موندی و همچنان منتظر تایید و تصویب دیگرانی من اگر قرار باشه رو خط رادیو صبح تو غروب از مردم مثلا نظرتون چی بود حرفی که به این آقا زدم چی بود جمله من اونجوری چی بود تو رو خدا بگی فکر بد نکنید بذار توضیح بدم نه اینجوری نبود قصدم اون بود که من که از پا در میام عزیز این منم میگه نمیفهمه قبول میگه میفهمه قبول میگه درست نگفت قبول میگه بد بود قبول ول کن عزیز تو بنابراین نگاه کن ببین کار درست و خوب و مناسب تو چیه من همیشه چی گفتم گفتم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم شما رو خوشحال و راضی میکنه چه خوب نمیکنه بسیار بسیار متاسفم ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم تو باید نگاه کنی چرا ازت پرسیدم باید ببینی آیا شرایط و وضعیتی داری که بری درس بخونی تو به من دو تا پیام داری میدی که برای من مهمه با توجه به حال روانی و گذشته‌ای که داری الان اون آمادگی رو نداری بری دانشگاه که درس‌های سخت و مشکل رو با توجه به زندگی که داری بخونی یک دو به من داری میگی که تأثیر آنچنانی این مدرک تو زندگی تو نداره خب ولش کن اصلا ولش کن اصلا به مردم که میرسی بگو من دیپلمم بعدم میبینی هیچ طور نمیشه هیچ طور نمیشه عزیز بذار منی که از تو این پرسم که تو چی هستی بگو دیپلمم اولا اگر یه آدمی باشه یه فهم و شعوری داشته باشه که مطلقاً این مسائل برش مطرح نیست اگرم نیست که صبح تو غروب داره تو رو قضاوت میکنه بذار بکن عزیز تو توی کش خودت الان من چی گفتی قربونه حرف خوبی نزدی حرف این بود که من نسبت به باور و اعتقاد یه دینی یه کتابی یه شکایی دارم آدم‌ها دارن راجع به خدا شک میکنن راجب پیغمبر خدا شک میکنن راجب کتاب آسمانی شک میکنن یه ده دارن به همه اینا ناسزا میگن حالا تو گرفتی نشستی که 4 تا آدم بیمار بیکار بدبخت راجب تو چی فکر میکنن خب بکنن من که نمیدم تو این دنیا مرقیه رو خوشحال کنم کی گفته برو من خود تو آتیش بزن بقیه گرم بشن آخه این فکرها که فکرهای قدیمی بیمارگونه یه تاریخ و فرهنگ ماست از یه طرف وابستگی از جانب دیگه مهربانی من از یه طرف به همه وصلم از جانب دیگه باید همه رو خوشحال کنم برای چی؟ چرا اونا برن خودشون خودشون رو خوشحال کنن بنابراین کاری که تو کردی درست نبوده خودت هم قبول کن ای کاش هم چنین نبود ولی نگرانی از حرف مردم اونم به صورتی که میگی مثل این که به من یه جوری گفتی که اگر بفهمن من این 3 نفر رو کشتن میبرن اعدامم میکنن من تو هم چه کاری کردی درس تو ول کرد هر کی خیلی دوست داره خودش بیاد بره درس بخونه بنابراین جهان رو اونگونه که هست باید دید عزیز، با دنیای ذهن و خیال که نمیشه حرکت کرد. شما هر دوتا اول گفتم از حرفاتون بده از آدمای خوبی هستید، ولی سخت آسیب دیدید عزیز. کامیون پشت کامیون از روی شما رد شده و له شدی. حالا نگرانی که من بوده خون ریخته شما بریزه به نمیدونم شلوار یک کسی کثیف بشه، از اون بابت خجالت میکشید. شد که شد، خون من داره میریزه، شلوار یکی دیگه کثیف بشه، من نگران کثیفی شلوار او باشم؟ شما دوتا طلبکار همه هستید که بدهکار نیستید، خودتون خوب زندگی کنید. حالا من بگو که شما سال دیگه از نظر اقتصادی و مالی میخواید چی کار کنید دوتایی؟
آی دوتا من خب میخوام دنبال کار بگردم از این جهت.
چه جور کاری رو به دنبالش هستی عزیز؟
من تو پروژه های ساختمانی الان با همین تحصیلات هم میتونم توی بخش تحصیلات مکانیکیشون فعالیت کنم.
خیلی خوب،
یه تجربه یه سال و نیمم تو این پروژه ها دارم و نرم افزارهایی که مربوط میشه به کار ساختمانی رو تقریبا بلد هستم.
خیلی خوب، پس اگر در یه بازاری مانند ایران تو میتونی با توجه به شناخت و آشنایی که داری یه همچین کاری رو بگیری، خب اینو دنبالش برو. آیا با اون درآمد و پول زندگی شما دوتا در حدی که انتظار و احتیاج دارید میگذره یا همچنان کمک خانواده رو میخواید؟ البته خونه رو به تو بدن که موضوع اصلی و اساسی خرج تو اونه، خودتون دیگه دوتایی با اون پول میتونید زندگی کنید.
بله خونه رو میدن، همسرم هم خب دنبال کار هستن. نه خونه که 100% اوکی هستش.
پس وقتی که تو عزیزم خونه رو داری و وسایلش جوری درست بشه، خرج اصلی و اساسی اجاره است دیگه. بنابراین اگر تو اونو نداشته باشی، بنابراین میتونید دوتایی کار بکنید و با هم زندگی کنید. حالا به من بگو چیز دیگری که شما دوتا رو اذیت کرده روی خط آمدید چیه؟
آی دوتا یه مسئله دیگه هم که حالا اول صحبت هم گفتم، من همچنان از محیط های تاریکی که تا به حال توشون نبودم حالا باید برم میترسم. یه ترس نمیتونم، یه حراسی دارم. مثلا تصور کنید یه خونه مثلا ویلایی هستش که من حالا یا یکی دو بار رفتم یا کلا اونجا سکونت نداشتم، از این که بخوام درشو باز کنم حراس دارم، مخصوصا اگه شب باشه.
نه متوجهم عزیز. ببین عزیز، اون چیزی که تو داری و اتفاقا در نامزدت هم هست، شایع ترین، سنگین ترین، وسیع ترین، با شکل و فرمای مختلف مشکلی که انسان در طول تاریخ داشته و همکنون داره استراب و نگران. بنابراین تو میگی من مضطرب و نگرانم، همه ما به درجات مختلف هستیم. این شماره یک. دو، این مشکل و مسئله ساده ترین مسئله و مشکلی است که انسان میتونه از خودش دور کنه. به همین جهت که من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت بچه‌ها، اولین سی دی و دی وی دی 8 ساعته که بیرون آمد ترس و استراب و وحشت، بعدش افسردگی بود، بعدش خشم و عصبانیت. و شما اینو تو ایران دارید و به نظر من هر دوی شما دوبار، اولم استراب، بعد افسردگی، بعد خشم رو دوبار میشنوید، براتون چراغا روشن میشه و چون زمینه و ظرفیتشو دارید، من مطمئنم که نیمی از این مسائل و مشکلات رو برای خودتون تون حل کنید. ضمناً در اونجا هم به علائم و نشانه ها اشاره شده، هم به چرایی موضوع، هم چه میشه کرد. بنابراین قدمای بعدی رو میشه برداشت. شاید شما کوتاه مدت دارو بخواید، شاید این حالی که شما دارید که استرابی است که به وسواس تبدیل شده، یعنی به نوعی گیر و گرفتاری و بعد به فوبیا، هراس. حرفی که میزنی علائم هراسه و اگر به درستی باش برخورد کنی ما مسئله نداریم، اگر نکنی خطر انگزایتی اتاک و پانیک اتاک داری، حمله استراب و حمله وحشت داری عزیز. اونجا بری کار سنگین تر میشه، ولی همچنان همه اینا از طریق دارو درمانی و روان درمانی و تکنیک های دیگری که همکنون وجود داره قابل اداره است. یعنی تو اومدی من میگم من پام شکستم، خالی بیا برو پلوی متخصص استخوان و جراح استخوان یا هرچی که ارتوپد هست درستش میکنم، از 1000 تا پای شکستم 999 تاش درست میشه. برای اصلا ما مسئله اینه، تو برم دی پامش.
من نیاز دارم الان به روانشناس برم دیگه، درسته؟
اصلا تردید نکن عزیزم، اصلا ماجرای رفتن پلو روانشناس حمام روانیه.
تو سایت اینترنتی یه خانم دکتری رو اسمش رو دیدم که گویا شما تایید، نمیدونم اجازه دارم که رو خط زنده رادیو بگم؟
اگر اولین اسم کوچیک فامیلشون رو بگی من به تو میگم.
خانم دکتر مهناز
شهرارای.
بله بله.
درسته، ایشون فوق العاده خوبن، از UCLA اینجا فارغ التحصیل شدن، هم در دانشگاه درس میدن هم کارشون میکنه. حالا که به هر حال گفتید از دوستان و عزیزان بسیار خوبن و اگر بتونید ازشون وقت بگیرید حتما خوبن. و دوستانی هستن که شما مراجعه
کردن به دفترشون تا 3 ماه دیگه وقت میدن.
خب همین به همین، نه شما نمیتونید ثبت کنید، از ایشون بخواید که کسی دیگر بهتون معرفی کنه. یعنی این کارا کار این نیست.
ما باید هر چیز زودتر بریم.
با اصلا در استبینی در زبان انگلیسی وقتی به اینا میرسه میگن کی بیام، میگن یسترده دیروز. الان هم به تو میگم شما باید دیروز برید. معنای این که دیروز برید یعنی اصلا معطل نکن بر. حتی تو نگاه کن وقتی کسی در میزنه چی میگی؟ تو وقتی کسی در میزنه میگه آمدم. آمدم که غلطه، آمدم یعنی دیروز آمدم، یعنی اینقدر مطمئن باشی که من میام مثل که اومدم. تو هم به من میگی کی باید بری؟ دیروز.
آقای دوست، زمانشناسه خیلی معروف داخل تهران رو فکر نکنم بتونیم تو این دو سه هفته ما وقت بگیریم براش.
مرد یه روانشناس قرازهی پیدا کن برو، بازی در نیار. اینا بیماری است مثل که بگه من یه دکتر خوب میخوام برای سرماخوردگی یا زخم دارم میخوام پانسمان کنم، میخوام بهترین پانسمانیست جهان رو پیدا کنم که خوب منو پانسمان کنه. مسخره بازی رو بذار کنار مرد، دوبار بهانه. نخیر شما تو واسب کنی، ما پیام ها رو بشنیم بعد میام. من شما دو تا بیداری در قلم هم با تو حرف زدم. روی خط باشی شنگ نجمن با ما باشی.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر دریایی 5 شب و 5 روزه‌ای از منطقه نیویورک به برمودا را به آگاهی می رساند. این سفر از تاریخ شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا 8 سپتامبر ادامه می یابد. تجربه استثنایی با کشتی زیبا و با شکوه انتباب سیست با رویال کربین. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-800-1991.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و آولده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
باورم نمیشه دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی، خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنه؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
جانم.
آقای دکتر، من یه مشکل بزرگ دیگه که دارم اینه که توی 12 سالگی بهتون گفتم من به خاطر اینکه کولر اتاقم خراب شد مجبور شدم تو اتاق مامانم اینا باشم و اون شب تا صبح من کامل رابطشون رو دیدم و یعنی شنیدم در واقع و اصلا جام تکونم نمیتونستم بخورم، کامل فرد شده بودم و از اون موقع به بعد روابط من با پدرم واقعا خراب شده. یعنی خشم وحشتناک که نسبت به پدرم دارم که حتی با ایشون سر یعنی غذا هم نمیخورم و خیلی هم پدرم دوست دارم، منتها نمیتونم باشون حتی سر یعنی غذا بخورم و مامانم هرش به من میگه که تو اخلاقت بده، تو عصبانی، تو خشمگینی، چرا ما رو مقصر میدونی، مشکل از توه. میخواستم بگم واقعا من مشکل از منه یا یعنی اینکه این مسئله بوده رو من اثر گذاشته؟
نه ببین
من
عزیز،
من ایشونو برای 5 دقیقه هم تحمل کنم.
نه ببین عزیز، اتفاقی که در کودکی تو افتاده یا دوره برای نوجوانی تو بوده بسیار بد بوده، رو هر کسی اثر بد میگذاره. یعنی در حقیقت یه اتفاق بدی است و به همجز که پدر مادر باید مواظب و مراقب باشه. این شماره یک. پس حتما اون چی که اتفاق افتاده برای تو بده. دوم، اون چی که اتفاق افتاده حالا که بزرگ شدی متوجه میشی یه پدیده عادی و طبیعی است که نه تنها بهتر زن و مرد یا پدر زن و شوهر داشته باشه، حتی باید داشته باشه. اصلا برای این ازدواج میکنه. خب پس بنابراین اونها به دلیل آنچه که تو دیدی بده، ولی نه به خاطر اینکه خودش بده. امیدوارم کسی را اذیت نکنه. آدما میرن دستشویی، اگر اون دستشویی مدفوع اونجا باشه خب بده، ولی معناش این نیست که کاری که اونا میکنن بده. یارو باید تفکیک کنی. به من میگه از اون زمان من به دلیل آسیبی که دیدم حس و احساس بدی دارم و با مادر و پدر مسئله دارم. کاملا میشه فهمید، ولی باید حل بشه عزیز. یه روزی من رو مادرم برده سوزن زده تو دستم، من از دستش عصبانیم که منو برده. حالا میفهمم واکسنیست که این نمیزد من میمردم. من که قرار نیست این وضعیت رو همونجوری نگه دارم. اونا کاری که کردن مواظب و مراقب نبودن، از اون بابت اشتباه بوده، به تو آسیب زده حتما، ولی کسی قصد و نیت بدی که نداشته، هدف بدی که نداشته. و تو وقتی با یه تراپیست کار بکنی کمکت میکنن که از این وضعیت حال بیای بیرون. اشکال کار چی عزیز؟ روزی که نصب کن، روزی که اون اتفاق افتاده بعدن سبب میشه تو مشکل جنسی داشته باشی. یعنی تو یه برچسبی به روی اون موضوع زدی در کودکی که درست نیست و بنابراین اون رو با خودت آوردی تو بزرگسالی. درست مثل که تو بخوای لباس 4 سالگی یا 7 سالگی تو بپوشی، خب شدنی نیست عزیز. به همین جهت است که اینا مواردی است که اتفاق میفته، ولی خوشبختانه امروز این دانش وجود داره که میشه این مشکل رو حل کرد. مهمش این است که روانشناس خوب پیدا کنی برای همه این کارا. نیمه خوبم بود، اشکالی نداره، با اونم میشه این مسائل حل کرد. ولی حتما چون اون مرد الان میشنوه، باز الان میگه الان تلفن برداشته دنبال پانسمانیست خوب میگرده و به هر حال
مثلا شهر هم مثلا برای مسافرت میریم، مثلا حتما باید بهترین هتل اون شهر رو پیدا کنیم. من یه هفته میرم مثلا آنتالیا رو عید امسال،
آره
یه هفته یه ماه دنبال میمونم خب بهترین هتل مثلا اون شهر رو پیدا کنم.
این
مشکله.
نه
این... برای دکترم من همینجوری تو اینترنت میگشتم که خانم دکتر شهرها رو پیدا کنم.
آره به همین جهت است که به همچی آدم های میگن خل. ما شوخی با هم نداریم. آدم خل و چل اینجوری زندگی میکنه. ما تو دنیایی نیومدیم که دنبال بهترین بگردیم عزیز. تو اگر بخوای دنبال بهترین جان، این خل و چل چیه؟
آقای دکتر به من بگن خل و چل.
بالاخره شنیدم فکر کنم راحت. آره خیلی میفهمیدم تنش میخوره، اصلا اونجا میخنده برای که بگه من اینجا هستم یه چیزی به من بگو. به همین جاست که آدم های خوبی هستید، به همین جاست که خوبه، یعنی معلومه قلب خوبی دارید، مغز خوبی دارید، آدم های خوبی هستید عزیز. حیفتون از خودتون اذیت کنید. طوری نشه، به شما مربوط نیست. دست هم دیگر رو بگید، هم دیگر رو کمک کنید از این وضعیت بیاد بیرون. دکتر میخواید، ای بسا دوا میخواید، ولی همه اینا حل شدنی عزیز. مثل اینکه من به شما برگردم بگم که کفشم پاره است، خب یه کفش دیگه. به شما برگردم بگم اینجای پام زخم شده، میگه خب پانسمان میکنیم. به شما برگردم بگم گرسنه‌ام، میگه خب برات غذا میاریم. روی هم بریزی دادم فکر کنه همه اینا خرابه، ولی هیچ کدومش خراب نیست عزیز، به خیلی هم عادی و طبیعی. بنابراین همه اینا میشه کمکتون بکنیم. من تو زندگی عزیز هیچ چیز رو کامل نکنید، همه چیز ناقص. حتی من توصیه‌ام چیه؟ مهمون دارید، یه تیکه خونه رو کس تمیز نکنید. مهمون دارید، میز ناهارخوری که میشین یه تیکش به هم ریخته باشه. روزی که بخواید بهترین میز رو بچینید، همه چیزش درست باشه، خلو چلید. قانون جهانی نیست عزیز.
خیلی
ممنون. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بای عزیز،
خدا
حافظ. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی ممنونم که من روزی باهاتون صحبت کنم.
خوشحالم عزیز جان.
مشکلم با نامزدمه که البته رسمی نیست، من آمریکا میشم، ایران هستم، بل غربیانی.
خب اگر تو بخوای از تلفن دور بشی ما مشکل داریم، باید نزدیک بشی من صدا تو بشنوم. چند سالت عزیز؟
26.
نامزدت چند سالشه؟
نامزدم 32.
خیلی خب، چه مدتی است که با هم آشنایی؟
آقای ایزان اصلا یکم پیچیده است برام، یعنی یکم سخته. ما تو ایران با هم دیگه دوست بودیم، بعد خیلی هم دیگه رو دوست داشتیم، خیلی خوب بود، ولی تو فکر اون نبود که با هم دیگه ازدواج کنیم. بعد ولی خب رابطه هم خیلی خوب بود. بعد ایشون چون تو تهران نبودن، یه شهر دیگه بودن، پدرشون خیلی مریضی سختی گرفتن، دیگه نمیتونستن بیان تهران، چون برنامه‌شون این بود که بیان تهران. بعد تصمیم گرفتیم که با هم دیگه نباشیم، از برای من خیلی سخت بود، یعنی اصلا نتونستم به این قضیه عادت کنم. بعد از اون یکی دیگه از همکلاسیام تو دانشگاه به من پیشنهاد داد که ایشون تصمیمشون خیلی جدی بود برای ازدواج و اینا، با اینکه میدونستن که من میخوام اپلای کنم برای آمریکا. بعد ما تصمیم داشتیم هم دیگه ازدواج کنیم، ولی خب ایشون اولش میخواستن بیان آمریکا، ولی بعدشون خیلی کارشون خوب بود، اولشون خوب بود، نظرشون بود که دوست ندارن بیان آمریکا، یعنی اگه بیان فقط به خاطر من میان. بعد من اینجا پذیرش گرفتم، بعد ایشون چون دوست نداشتن بیان، ما تصمیم گرفتیم که با هم نباشیم. ولی بعدش تو همین مدت که یه ماهی بود که مطمئن یه بزنیم با هم نباشیم، این همین آقایی که اول پدرشون مرسود بود فهمیدن که من دارم میام آمریکا. بعد یعنی پدرشون میگه حالشون خوب شده بود و همه چی خوب شده بود، گفتن که من میخوام دوباره با شما باشم، خیلی شما رو دوست دارم این حرفا. ولی من چون یه بار بهشون اعتماد کرده بودم، من تنها گذاشته بودم، دیگه قبول نکردم. و بعد از یه ماه به همین آقای که قصدش دیگو تماس گرفتم کنم که ایشون هم تو خیلی من رو دوست داشتن، قبول کردن که اپلای کنم برای آمریکا.
خب شما قول داده بودی نزدیک تلفن بشی، رفتی دوباره ها؟
الان صدام خوبه؟
الان خوبه، لطفا همجا بود. در این من یه چیزای مهم لطفا سوالی که میکنم شما جواب بندید. چند سال قبل با اون آقای اول آشنا بودی؟ از چه سنی؟
24 سالم بود.
از 24 سالگی چه مدتی با ایشون بودی که به خاطر پدرشون ایشون رفت دنبال کارش؟
7 ماه.
شما بعد از 7 ماه ایشون رفتن. شما بعد از چه مدتی با این آقای دوم آشنا شدی؟
1 ماه.
به من بگید که چه مدتی سران اومدید امریکا؟
حدود
1 سال. اوکی. خاله خب، حالا این آقایی که میخواست با شما ازدواج کنه گفته چی؟ میخواد بیاد امریکا؟
بله، میخواستم برای امریکا اپلای کنم ولی ریجکت شدم. بعد
نه نفهمیدم، شما میخواستید برای امریکا اپلای کنی، ریجکت شدی؟
نه، من الان امریکا هستم.
خب همون تعجب کرد،
ایشون قرار شده به خاطر من، به خاطر اینکه فقط منو دوست دارن، زندگی با منو دوست دارن، میخواستن برای آمریکا ریجکت، برای آمریکا اپلای کنن ولی ریجکت شدن.
اوکی.
خب. بعد ما بعد به خاطر همین هم ما دیگه با هم نیستیم، ولی اون همون آقایی که پدرشون مریض شده بود ماه دوم سوم که من اینجا بودم به من پیام دادن که منو کمک کن که من اگه کمک از دست در بیارم من میخوام برای آمریکا اپلای کنم. بعد من قبول کردم، بهشون گفته بودم که من دیگر با کسی هستم نمیتونم با شما باشم، بعدیشون هم قبول کردن که فقط ما دوست باشیم من بهشون کمک کنم اگه لازم بود. که بعد از اینکه این آقا ریجکت شدن به من گفتن که من تمام مدت که میخواستم بیام آمریکا فقط بخاطر شما بوده و من میخوام با شما باشم، به این شخصی نمیخوام شما از دست بدم. بعد من هم قبول کردم، بعد الان ایشون داره آمریکا که پذیرش کردن اکسپت شدن
قراره
بیان
آمریکا. یه سال شما با ایشون قبل اون دوره هفت ماهی که آشنا بودین چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
رابطه جنسی کامل نداشتیم
ولی رابطه هایی داشتی. شما با نفر دوم چقدر از نظر فیزیکی و جنسی نزدیک شدی؟
خیلی کم، اون رابطه جنسی کامل
نبود. شما قبلا هم که با کسی رابطه جنسی کامل نداشتی؟
نه نداشتم.
آیا اون نفر اول که الان داره میاد کاملا خبر از نفر دوم و احتمال ازدواج شما و اینا داشته داره یا داره همه که اون؟
بله من داشت گفتم که ما ایشون قرار بود به خاطر من بیان آمریکا و ما با هم ازدواج کنیم، ولی الان که ریجکت شدن الان مثلا حدود به ما میشه که بعد دیگه ریجکت شدن رو گفتم من دیگه نمیتونم بیام.
نه متوجه هستم. خب ایشون دو سه ماه دیگه قراره بیان، درسته؟
بله.
این آقا 32 سالشون الان؟
بله.
اوکی. چی خوندن چه میکنن؟
شیمی خوندم، الان هم دارش دکتره هستن. بعد اینجا برای ویزیتینگ استیودن اپلای کردن که پذیرش گرفتن، ولی به من گفتن که من دوستم که اینجا برای اینجا اومدم بیام اینجا دوباره از اول برای پی اچ دی اینجا اپلای کنم که بمونم اینجا.
اوکی. شما خودتون چی خوندید عزیز؟
منم همون
رشته خونم. تا چه مرزی در ایران خونید؟ لیسانس، فوق لیسانس؟
من تو ایران سال اول دکترا بودم، ولی که بعد اینجا که پذیرش گرفتم اونجا بشن آمدم اینجا دارم دکترا.
ولی شما در شیمی میکنید؟
بله.
بسیار خوب. بنابراین ایشون هم، ولی چرا ایشون دو سه ماه دیگه میان الان نمیان؟
گفتم آقا رزه چون که ایشون سال سوم دارن شو دکتره هستن، بعد دارن به عنوان ویزیتینگ استیودنت میان.
آی سی. اوکی. و بعد برنامه شون چیه؟ چه مدت اینجا بعد بیان اینجا پس پی اچ دی شون اینجا بگیره اونجا درس رو رها کنه؟
بله.
چه مدتی اگر ایشون میموند اونجا میتونست دکتراشو بگیره؟
حدود یه سال و نیم، دو سال دیگه.
اون وقت از یه دانشگاه معتبری بود یا یه دانشگاه؟
بله. بله،
چه
به دانشگاه ایران بود
اینجا. فکر میکنید که ایشون به عنوان ویزیتینگ استودنت که گرفته اینجا ممکنه راهش بدن که خیلی عقب نیفته از نظر درسش، یا مثلا یک سالی عقب میفته؟
به نظر احتمالش هست اگر بتونن، یعنی قبلا تو این دانشگاه که ما الان هستم این اتفاق افتاده که مثلا حتی همسر کسی که اینجا پذیرش داشته میان و پیشرفت شرکت میکنن و بعدش پذیرش میدن، یعنی ایشون هم
به تجربه برگرندی
که دارم
فکر میکنم
که پذیرش
بگیرم. اوکی عزیز، حالا بذار پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده من بگو، چون الان من یه زمینه برای ماجرای درس و ارتباطات شما دارم، ولی چون هنوز یه دو دقیقه هنوز مونده است بذار یه سوال کنم. شما چند تا خواهر برادر خودت داری عزیز؟
من دو تا خواهر دارم، یه برادر، من بچه اول هستم.
شما اول هستی، دو خواهر و یه برادر. ایشون چند تا؟ ایشون چی؟
ایشون بچه آخر هستن، یه خواهر دارم یه برادر.
از گردن کلفتید پیدا بود بچه اولی. حالا بمون رو خط ببینیم که چه خبره. بعد از پیام ها با هم صحبت و ادامه شنگ و نجمن با ما باشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کاونتی.
پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با بورد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم،
گفتم به شما ولی هنوز مشکلم که برجبتون نگذارم نگفتم.
همون دیگه گفتم، حالا با توجه به این مقدمات موضوع مسئله چی هست عزیز؟
آقا این آقا که برال گرامیکا خیلی شکاک هستن، خیلی زیاد. بعد همش رو سن که همه چی رو کنترل کنن. الان مثلا خیلی هم بدبین هستم، مثلا اگه من روشون خاموش بشه جوابش رو ندم، فکر کنن که من دارم بهشون دروغ میگم. یا مثلا کلا تو همه چی دوستان نظر بدن در مورد من، لباسایی که میپوشم اینجا، مهمونیایی که میرم، آدمایی که باشون صحبت میکنن، و من به خاطرشون خیلی چیزا رعایت میکنم، ولی بازم کافیه که مثلا یه ساعت دو ساعت من حواسم نباشه جوابشون ندم، بدترین فکر رو میتونم بخورم. نه اینکه من با کس دیگه هستم، به خاطر اینکه از همه چی عصبانی میشن، مثلا یکی دو بار شده که مثلا یه سه اتفاق افتاده من بهشون نگفتم، بعد بعدا خودم گفتم، مثلا یه اتفاق خیلی ساده مثلا که رفتم بیرون با یه تیشرت خیلی آستین کوتاه رفتم، مثلا بعدا خودم بهشون گفتم، بعد میگن که تو خیلی دروغگویی، یعنی یه حس خیلی حس بدبینی دارن دارن. در اصلی که مثلا بهشون دروغ نگفتم، اون چنین که مثلا همون موقع به خاطر اینکه میدونستم خیلی عصبانی چون یه دروان کنن نگفتم. با این مشکل
بدبینی و شکاک، نه اینا مسئله جدی عزیز، اینا موضوعی فوق العاده جدی و خطرناک. یعنی اگر ایشون اینگونه که تو داری توصیفشون میکنی هستن، با توجه به آنچه که در زندگی تو اتفاق افتاده بدترینه و یه دلیل خواستن تو هم به خاطر اون وضعیته. چرا از تو پرسیدم میدونن یا نه؟ و اونجا ما شما مسئله خواهید داشت. اولا بدبینی، شک و سوء ظن در حدی که تو میگی بیماریه و هیچ وقت نه درست میشه نه خوب میشه، مگر اینکه فرد روش به درستی با یه متخصص مدت ها کار کنه. و به همین جد است که من متاسفانه تو سی دی ها آوردم که اگر با یه کسی رفتید بیرون اینجوری بود، یه بهانه کنید که من مثلا دل درد گرفتم، برید خونه دیگه نمونید. و هرگز هم نگید که من که نمیخوام کاری بکنم، من اینقدر پاک و راحت هستم که اصلا فکر دیگه اصلا اون مهم نیست، تازه اوزار اون بدتر میکنه. بنابراین اگر به گونه‌ای که شما ایشون رو توصیف کردید هستن، شما مسئله و مشکل دارید، سنگین قابل حل هم نیست اگر ایشون چنینه. دوم به خاطر آنچه که اتفاق افتاده در این فاصله شما مسئله دارید. مطمئن باشید ایشون که بیان ذره ذره مربوط به روابط شما رو با اون آقا میخوان بدونه، و با وجودی که خیلی آرام و خیلی به صورت کسی که میخواد فقط بدونه و خبر داشته باشه عمل میکنن، فقط دارن پرونده سازی میکنن در ذهنشون، و علت آرامش موقتی و نسبیشون به خاطر گرفتن اطلاعات هست از شما، و بعد باش مسئله دارم، مگر اینکه از شما قطع امید کردن و فعلا میخوان از شما استفاده کنن که بیاد که من مشکلی تو اون نمیبینم، بعد برن دوباره کارشون. الان هم که شما کاری براشون نکردی.
نه من شخص نداشتم.
اوکی. بنابراین به نظر من شما دو تا راه دارید. یکی اگر میخواید ببینید که تو این دو سه ماه چه کنید، ازشون بخواید در ایران برن یه تستی بدن و اون رو برای شما بفرستن و اینجا شما به یه آدم آگاهی نشون بدید. و اون تست MMPI هست، یه تست شخصیتی است که دروغ سنجم داره، 500 تا سوال، نه اون خلاصش، اون که همش هست. اون تست رو بدن برای شما بفرستن، چون اون چه فهمید که چه خبره. یا بیان اینجا با دوتایی برید با یک کسی صحبت کنید درباره این موضوع. تکرار میکنم دو دفعه، اگر ایشون چنینند، شما مسئله و مشکل بسیار بزرگی و برخی از وقت غیر قابل حلی دارید، مگر بهبودی ایشون. و شما هم یه تیپی هستید که به دلیل فرزند اول بودن و ویژگی هایی که تو صحبت و گزارشاتون بود، درست کسی هستید که او رو تا پای جنون و مرگ میتونید بکشید. دلیل جلب و جذب شما به هم همینه، شما فرزند اولید، اون آخره، ولی اینجا بدترین نوع اشکال پیدا میشه. یکی از انواع ازدواجای خوب بچه اول و آخره، مشروط بر این که با جنبه‌های مثبت فرزند اول و آخر در کنار هم قرار بگیرن. وقتی خرابه که درست در جهت عکس همه، و یا جنبه بد و منفی هر کدوم از این جایگاه ترتیب تولدشون رو داره.
آقا نشه ایشون خیلی خودشون رو مهم میدونن، به خاطر اینکه من پدرم به خاطر اینکه اخلاقشون خیلی تون بود، مادرم هم خیلی وقتا مثلا اگر بچه های خرابکاری میکردن بهشون نمیگفتن، یا مثلا شاید دروغ میگفتن. بعد من ایشون اینو میدونن چون در من همه چی دارم و به خودم هم بهشون گفتم، بعد ایشون همه شما میگن که تو دروغگو هستی، در صورتی که من سوالی یک بارم به این رو دروغ نگفتم. یعنی اگر میگم دروغ گفت شد به خاطر اون که اتفاقی گفته بعد بعدن گفتم.
نه.
نه
من موضوع رو اصلا اینجوری نه، من اصلا موضوع رو اینجوری، من اون چیزی رو میبینم که خطرناکه. ببین عزیز، مطالعات نشون میده بدترین جمله رو تغییر بدم، مطالعات نشون میده که بزرگترین عاملی که تعیین کننده این است که آدم با کی ازدواج کنه، که شما میرید دنبال کسی که بدترین صفت پدر مادرتون داره. یعنی شما رفتید ایشون انتخاب کردید به خاطر کنسولینگ و به خاطر ترسی که به وجود میارن که ناچار دیگری دروغ میگه و پنهان میکنه و ایشون این رو در شما دیدن. درسته که شما میگید من حرفا رو بهش میزنم و دروغ میگم، ولی ایشون انتظار دارن که شما وسط زمانی که دارید اون بلوز آسین کوتاه رو میپوشید بهشون تلفن کنید من هنوز دکمه‌هاش هم نبستم و خواستم بهت بگم، چون روزی که اینو پوشیده تو رفتید شما دروغ گویید. یعنی میخوام به شما بگم شما با یک کیس فوق العاده جدی رو برسید و اتفاقا علت قلاب شدن شما دوتا به هم هم همینجاست. یعنی شما به صورت ناآگاه و به گونه‌ای که اصلا خودتون متوجه نیستید مثل یک مغناطیس ایشون رو و ایشون شما رو جذب میکنه، چون شما به نوعی در ایشون بدترین صفت ترکیبی پدر و مادر رو میبینید و به خاطر اون این ماجرات از جانب ایشون تبدیل میشه به یه پروجکشن یا فرافکنی که این رو به شما نسبت میده و در شما اون رو میبینه و به همین جهت هست که شما من میگید با توجه به اطلاعاتی که شما من دادید این رابطه چقدر درسته، میگم خیلی غلطه، حتی میگم خطرناک، یعنی کاملا میتونید توش آسیب ببینید. بنابراین بسیار بسیار محتاط عمل کنید و اصلا بدون یک مشاور و یک روانشناس خوب قدم های بعدی رو بر ندارید و اصلا هم با این فرض روبرو نشید که ایشون خوب میشه یا زمان میخواد. نه، اینا با زمانش راه حل داره، ولی ایشون باید خودشو معالجه کنه. من دو پام شکسته است، با گذشت زمان درست میشه عزیز، مگر اینکه من برم پر متخصص خودم رو درست کنم. ولی تو آخر عمرم با این پای شکسته، فقط با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. ای تازه همون سبب نشه که منو بکشه. بنابراین چون ببینید عزیز شما بچه اولی و یه مقدار حالت کله شقی و لجبازی و تصمیم گرفتن رو به راه خود بوده است، رشته تحصیلی و کاری تو هم تو رو یه مقدار از یه جهاتی دقیق و از جانب دیگه راه هم میکنه و با توجه به اطلاعاتی که راجع به پدر و مادر اینا دادی میتونی، همینگونه به تو نگفتم گردن کلفتی رو، برای که پیداست که داری، ولی این گردن تو رو میزنه و به همجاست که بسیار چون دختر باهوشی هستی دارم هشدار بهت میدم، اصلا هم برای من توضیح نده، اصلا هم برای من توجیه نکن، نه اکسپلینیشنی نه جستیفیکیشنی. باید مطمئن باشی که او این چنین نیست و یا اگر بوده خودش رو درست کرده که حتما نکرده مگر اینجا بکنه و تو هم خیلی واقع بینانه تر و به گونه‌ای متعادل با نقش و وظیفه و مسئولیت انسانی و زن بودن با یه مرد شرقی میخوای زندگی کنی. اگر بخوای یاقیگری در بیاری از پا در میای، چون من مواردی از مانند تو رو دیدم عزیز. ایشون رو اینگونه نگاه نکن که برخی از اوقات ضعیفه، وقتی که عصبانی میشه بسیار خطرناک میتونه بشه.
آقای
رجا
من
حرفی
میگم گوش کنم یا اگه
برای
اینکه
اومدن
اینجا
بهتر نمیشه؟ من معمولا توصیه‌ام این است که یه حلقه هست که میگن غلام یا کنیز، حلقه به گوش بنداز به گوش، یعنی چی؟ هرچی شما بگه من گوش ببین تو داری میشی مادره؟ یعنی پنهان کاری؟ برای چی تو قراره رو عقیدت رو نظرت رو خواسته وقتی درست واقعی نمیشه ایشون ببیستی در اختیار ایشون بدیدی؟ نگرانی من درست بود عزیز؟ دیدی که چه اصراری داشتم برای من توضیح نده و توجیه نکن؟ چون تخصص تو دیدم عزیز، نمیخوام اذیتت کنم، تو از این به بعد لطفا خودتو خانم دکتر صدا کن و اگر یکی به تو گفت دکتر چی بگو یک کسی من داده گفته دکتر خودفریبی. من نگم تو کسی رو میخوای فریب بدی، خودفریبی نکن عزیز. من فکر میکنم هر کس حرفای منو در ارتباط با تو شنیده متوجه شده که چه خطری میتونه برای هر دوی شما باشه عزیز. شما نه تنها برای هم بهترین نیستید، میتونید بدترین باشید. نه تنها بهترین همو در نمیارید، بدترینه. حتی ماجرای رفتن ایشون و شما رو به یک اعتبار که خودت گفتی نوعی رها کردن و بعدن رفتن شما با یک کسی تا مرز ازدواج و به دلیل آمدن امریکا به هم خوردن، همه اینا در ایشون یک خشم پنهانی رو هم رشد میکنه. چون همین چیزی که الان شما میگید اگر باشم مشکلی پیدا نمیشه، من مطیعش باشم، این اون چیزیست که او انتظار داره و فقط اوست که در یه چنین حالی که تو اصلا نباشی او میتونه احساس امنیت و آرامش بکنه و بنابراین با تو کاری نداشته باشه. به مجردی که اظهار وجود کنی، درست مثل این که توی پیست بوکس یه کسی بلند میشه مشتو میخور، در زمانی که رو زمین افتادی نه. و تو دقیقاً میگه خب میخوام رو زمین دیگه، برای چی من مشت بزنم؟ ولی یکی سوالش اینه که این چه زندگیست که آدم نتونه بیسته؟ به همین جهته که تو اگر سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو بشنوی، شما خواهید دید که برخی از اوقات اینکه یه آدمی میگن کمیستریمون به هم میخوری که شما دوتا هم چی میخوندید یا کلیک کرد منو میترسونه، یعنی اون موقع خطر به صورت 80-90 درصد سرکلش پیدا میشه. چون این نوع ارتباطات ناشی از قلاب‌های بد و منفیست که دوتا آدم رو به هم وصل میکنه. علت چمین است که اصلا موضوع خودشون نیست و خارجه. درست مثل کسانی که درگیر فعالیت‌های سیاسی میشن بعدن فکر کردن عاشق طرف مقابلن، چون هر دوتاشون متنفر بودن از یه حکومتی و آماده بودن که بکشن و کشته بشن، یه دفعه فکر میکردن که بفرمایید یه عشقی پیدا شده که توش اساسش بر ایثار و مرگ، که این دوتا با هم نمیخونن. به همجاست که من بارها با دوستان روبرو شدم که حرفشون است که من این پسر و دختر رو توی اون جنبش مثلا مذهبی که کمتر بیشتر سیاسی و فعالیت ها دیدیم، مثلا عاشق شدم به خاطر هدفاش، به خاطر حس و احساس و عقیده و نظری که داشت و فکر کردم بگه از این بهتر پیدا نمیشه، در حالی که همه اون چیزهایی که الان خوابیده و از بین رفته بکنم این کیه و من کیم برای او، نه این که ایب و ایراد درونه، در هر دوی ماست. بنابراین شما اگر بقیه با اتومبیل این ور اون ور میرن، شما باید با پای مورچه ها این ور اون ور برید، آهسته آهسته ی آهسته عزیز. پهلویشون در این میاد، شما اینجایی ببینید چه میکنید، ولی در این حال بدونید که شما قدم به راهی میذارید که میتونه بسیار خطرناک باشه. امیدوارم نظر من درست نباشه، ولی به هر حال با
درمان میشن آقای دکتر، درسته؟
ایشون درمان میشن اگر فقط درمان بشن. مبادا به دلیل اینکه ایشون درمان میشن فکرتو اینجوری بکنی خب میره بعدن درمان میشه دیگه. همیشه من گفتم، بازم تکرار میکنم، آدما درمان میشن، اول خودشون درمان کنن بعد بیان جلو، اول مشکل حل کنن بعد بیان جلو. قرار نیست بیان تو زندگی و تو ازدواج حالا برن مشکلشون حل کنن. یکی برمیگرده میگه من این مسئله روانی رو دارم اینو درست میکنم، اول احتیاج دارم ترک میکنم، اول هر وقت احتیاجش رو ترک کرد، هر وقت اون عادت بدش رو کنار گذاشت، هر زمانی که اون مسئله و مشکل روانیش رو حل کرد بعدش، نه اینکه میایم با هم این کار رو میکنیم. نه تنها با همی در کار نیست، این نوع مشکلات فقط با بی هم میتونه که درست بشه. به همجاز که هر وقت کسی گفت حتی یه چیزی من لاغر یا چاق بشم، برو لاغر و چاق بشو بیا، کاری به این سادگی یا شاید هم مشکلی بسته به اینکه چقدر گرفتاری است. موضوع روشن عزیز و شما آدم های تحصیل کرده قرار نیست که با دید علمی ویژه‌ای که دارید چشم رو به روی واقعیت های علمی دیگه ببندید. و به همجاست که به توصیه میکنم عزیز با دقت سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید و بشنو و جدی بگیرش. حرفای منم یه دفعه دیگه بشنو، برای که بدونی چی کار بخوای بکنی، برای که نه تنها صلاح تو نیست، صلاح اونم نیست. اگر همه اینا یه چیز دیگه است، اگر همه چیز درست شد چه خوب، ولی اگر به گونه ایست که شما دارید برای من بیان میکنید چه بد. برحال مواظب خود باش، خوشحالم با صحبت کردم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
و من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پای یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
فریز کردن هر اریا در این ماه تا 20% تخفیف. فامیلیان استتیک کلینیک، برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه، بوتاکس هر یونیت کمتر از 9 دلار. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلی ان استتیک کلینیک. صد نفر،
صد جایزه.
رادیو همراه و راه‌های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل 60 دلار سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای HD در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 FM HD3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
GLVs و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن
701-801-0801
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم. خیلی ممنونم. منم مثل بقیه شنوندگان واقعا ازتون تشکر میکنم. من تا الان 2-3 بار مزاحمتون شدم، ولی خیلی از صحبتهای شما و راهنمایی‌های شما واقعا توی زندگیم بهره بردم. واقعا دست شما درد نکنه.
مرسی عزیز، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من یه خانم 31 ساله هستم و الان 6 ساله ازدواج کردم، یه دختر 3 ساله دارم و فوق لیسانس کامپیوتر هستم. آقای دکتر، من راجع به یه خصوصیت اخلاقی خودم میخوام با تون صحبت کنم، خیلی منو آزار میده، یعنی واقعا گاهی وقتا خیلی اذیت میشم به خاطر این حسی که دارم. اون اینه که آقای دکتر، من خیلی تحت تاثیر مثلا شرایط و موقعیت و کارایی که دوستام انجام میدن قرار میگیرم، دوستای صمیمیم، کسایی که مثلا بیشتر میبینمشون، بیشتر باهاشون ارتباط دارم و این چیزام گاهی وقتا اصلا چیزای خوبی نیست، یعنی چیزی نیستش که کسی دلش بخواد اینجوری زندگی کنه یا داشته باشه یه چیزی رو. حالا من براتون یکی دو نمونه مثال میزنم، چون برای خودم هم خیلی عجیبه که چرا من گاهی وقتا اینجوری فکر میکنم، نمیدونم از کجا نشأت گرفته. مثلا آقای دکتر، من مثلا حتی از بچگی، یعنی از موقعی که شاید مثلا 15-16 سالم بود، گاهی وقتا این فکرها رو میکردم. مثلا آقای دکتر، من موقعی که 15-16 سالم بود، چون من پدرم جراح هستن، وضع مالیشون همیشه خیلی خوب بوده، بعد مثلا مامانم اینا میخواستن آقای دکتر برن مسافرت خارج از کشور، بعد مامان من به من گفتن که اگه درسات سبکه ما برای تو هم بلیت میگیریم با هم مثلا بریم. بعد آقای دکتر، من اون موقع مثلا با خودم فکر کردم که خب این یکی دو تا از دوستای صمیمیم که با هم مثلا داریم کلاس زبان میریم، این ور میریم، اون ور میریم، اینا مثلا هیچ کدوم تا حالا هیچ جا نرفتن، هیچ مسافرت خاصی مثلا نرفتن. بعد آقای دکتر، من یادم اون موقع مثلا به مامانم گفتم نه من درس دارم، من مثلا نمیام، شما خودتون بریم کلاس دارم و خلاصه از این برنامه ها. یا مثلا آقای دکتر، اگه مثلا الان یکی از دوستای من برگرده بهم بگه من مثلا بیشتر لباسام مثلا رنگای تیره است، من مثلا خودم هم البته راستشو بخواییم بیشتر سعی میکنم برای اینکه هیکلم قشنگ تر باشه رنگای مثلا تیره معمولا میپوشم. ولی آقای دکتر، مثلا وقتی یکی از دوستان به من اینجوری گفت، من مثلا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. از اون موقع مثلا هر وقت میرم برای خودم لباس بخرم یا خرید کنم، بیشتر مثلا منم اونجوری انتخاب میکنم. یا مثلا آقای دکتر، من به فرض میگم براتون، الان مثلا خانواده من خب مرتب اینجا در رفت آمدن، میان میرن به ما سر میزنن، چون خب هیچ مشکل خاصی ندارن، راحت میتونن بیان و برن. ولی مثلا آقای دکتر، من یکی دو تا از دوستام که اینجا مثلا باهاشون هستم، خب اینا الان شاید 10 سال 15 سال خارج از کشورن، یک بارم خانواده هاشون نیومدن پیششون یا ببیننشون یا حالا هرچی. بعد من آقای دکتر، مثلا وقتی خانواده خودم میخوان بیان، من یکم مثلا به جای اینکه خوشحال شم ناراحت میشم، با خودم میگم مثلا چطور بقیه نمیان، مثلا چرا مثلا نکنه، مثلا با خودم میگم چرا مثلا پدر مادر من میان، مثلا مگه من بچه ننم، یا مثلا چرا اونا باید وابسته باشن، مگه بقیه پدر مادر نیستن.
نه میفهمم حتی عجیب نیست، برخی از اوقات حتی ممکنه به دوستتون نگید پدرم مادر میان، بگید حالا بذار هفته دیگه بگم که اونا دارم میان، از حالا حرفی نزن. بذار ازتون دو سوال کنم، شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
آقای دکتر، من اولی هستم، یه برادر دارم، یه سال از خودم کوچیک‌تره.
اوکی، ببینید عزیز، دو سه تا نکته در شماست. یک، این ماجرای فاصله کمتون یه زمینه این که شما نگاهتون به دیگران فراوان باشه رو به وجود آورده، چون یه زمینه رقابتی رو ناچار ایجاد کرده. بنابراین شما وقتی بهتون یه کسی بیسکویت میده، اولا میخواید ببینید به بقیه هم میده، بعد بقیه میخورن یا نمیخورن، در حالی که ممکنه یه کسی به خاطر اینکه گرسنه است بیسکویتی که بهش دارید بخوره، اصلا منتظر کسی نباشه، کاری هم به کاری کسی نداشته باشه. اون زمینه رقابتی همراه میشه با یه ویژگی دیگه، کودک در یه زمینه به نظر میرسه از آغاز زندگیش اهمیت میده و اون برابری و عدالته. بنابراین شما هر زمانی که یه چیزی رو دارید دلتون میخواد بقیه داشته باشه و این احساس این که من اگر یه جوری خوشحالم چرا بقیه خوشحال نباشن و هرچی از این قبیل، زمینه رو فراهم میکنه که شما این نگاه رو داشته باشید. اینا یه کمی بار اولین نه که رقابتی است، این دومی بار مثبت داره، اما سومی ماجرای ناچار شرایط شماست و زندگی که داشتید و اون حرکت کردن به سمت مهر طلبی است و معنای دیگرش کمی پایین بودن حرمت نفسه، یعنی من اون استقلال و آزادی رو و اون حق رو برای لذت بردن از زندگی بدون توجه به دیگران نه علیه دیگران رو برای خودم قائل نیستم. یعنی یه مقداری اون مفهوم دقیقا تو خمیر مایه مواظبت و مراقبت از دیگرانی است که از سر دلسوزی خود نه دلسوزی برای اونا به وجود میاد و از سر کم اهمیت دانستن خود نه با اهمیت دانستن اوناست. یعنی اگر من بخوام آنچه را که شما توضیح دادید که کاملا شما رو میفهمم، یعنی این اینقدر به نظر من طرح کلاسیکی که میشه گفت ترکیبی است از حال ناچار رقابتی شما به فاصله کم، مخصوصا شما دختری اون پسر اومده یه امتیازات جوام ایران داره ولی شما کاملا از اون برتر بودید، هم یه سال بزرگتر بودید هم یکی دو سالی جلوتر، ناچار می بودید و همچنان هم هستید، اون زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه شما مثل دونده‌ای که نمیگه فقط بدو برای سلامتی، میگه بدو از اون جلو بزن، پس همیشه به او توجه میکنید که او عقب افتاد یا جلو افتاد. دوم ماجرای عدالت خواهی است که در مفهوم برابریه و اون زمینه رو فراهم میکنه در یه جامعه مانند ایران، اونم به ویژه برای دختر که قراره به اصطلاح ما خانوم باشه و مقصود اینه که رعایت حال دیگران رو بکنه. اینا وارد صحنه شده و اینا همه به هم مرتبطن. به من میگه چیه؟ میگم یه زمینه مقایسه‌ای رقابتی همراه با یه زمینه خفیف مهربانی به اضافه یه مایه‌ای از پایین بودن حرمت نفس و نه اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس و نه اون سلف استیم، و ریشش هم در اون دوتا احساس خوبی است که شما باید داشته باشید که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم و من نه شرمگین و خجالت زده هستم از آنچه که هستم و دارم و نه نگران دیگرانم. این در شما اون جای خودشو پیدا نکرده و همین سبب میشه که شما یه نوعی همیشه در گیر دیگران باشید بدون که برای خودتون و دیگران فایده ای داشته باشید. یه زمانی است که من به خاطر توجهم به دیگران میتونم ازش برای او یا خودم بهره ای ببرم، ولی این اون رو نداره. یعنی فقط مثل یه آدمی است که پاشه بره قبرستان و ببینه یه عده عزیزشون از دست دادن، من گریه میکنه، بره با اونا گریه کنه، برگره دوباره دم در قبرستون و یه گروه دیگر عزادار بره، و این اون نگاهی است که تمام شور و شوق رو میتونه بگیره. البته مال شما اصلا به این شدت نیست، ولی برای اینکه پیام رو بتونم داده باشم اینه. و البته ناشی از اینه که در کودکی شما آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم برخی از اوقات احساس کردید که مورد کم مهری و بیمهری و به واژه درست مورد ظلم قرار گرفتید. یعنی اینا حتی با یکی دو تجربه، مثلا فرض کنید برادرتون کار کرده افتاد گردن شما، یا از شما انتظار داشتن یک کاری برای او بکنید که شما نکردید، ولی علتش اونه که برادرتون نذاشته، ولی گفتن تو مسئولی. یعنی اینا معمولا ریشش در اون عزیز، و به همجاست که گفتم یه ترکیبی از این رو همه اینا باید کار کرد. یعنی شما اگر یه کمی در زمینه حرمت نفس کار کنید، یا شما فرض کنید سی دی من رو درباره شخصیت سالم و نرمال وقتی میرسه به 3 ساعتی که صحبت کنم درباره 60 ویژگی مهربانی، من مطمئنم شما اونو بشنوید میگه 30 تاشو داره، و این اون مسئله شماست. برای که اونا نوع سالم و درستش نیست، و اون وقت است که بی خودی رنج میبرید و رنج میدید در حالی که اصلا نمیخواید، و لذت نمیبرید و لذت نمیدید، و در نتیجه اصولا کل زندگی یک کمی پایین کشیده میشه. و موضوعی است که آدم باید باهوش باشه متوجه بشه این ترکیبی گفتید. ولی شما اگر این چیزایی که فرمودید رو به من فقط اولش هم میگفتید یا حتی یکشو میگفتید، بقیهشو میشه حد زد، برای که اینا یه مجموعه هستن عزیز، همه هم با هم میخوره، و به همین دلیل که خیلی راحت و آسوده شما میتونید گریه هم بکنید وقتی که مثلا یه چیزی شما رو حتی به صورت مثبت یا منفی به هیجان میاره. درست مثل فرض کنید همین کانونشن یا این کنگره حزب جمهوری خواه یا حزب دموکرات، بسته بین که آدم ها طرفدار کی بودن، خب یه عده زیادی گریه میکردن، ولی این گریه از سر غم و اندوه نبود، گریه از سر هیجان بود یا شادی بود یا از سر امیدواری بود و یا احساس بد کردن برای حال خودشون در مقام مقایسه با دیگران، و به همین جهت که اینا رو باید شناخت. جان
خواهش میکنم آقای دکتر، مثلا حالا من ببخشید برای اینکه بیشتر خودم متوجه بشم، یکی دو تا مثال دیگه برای شما میزنم. مثلا آقای دکتر، من به فرض میگم پدرم مثلا چند بار تا حالا به من گفتن من برات بلیط میفرستم، تو مثلا دو هفته بیا همدیگر رو ببینیم، همه رو ببین، فامیل رو ببین، اصلا خوش بگذرون تو ایران. خب بعد دکتر من مثلا هی بهانه آوردم، گفتم نه مثلا من الان کار دارم، درس دارم، مرسی، حالا میام بعدن.
خب نه ولی چرا نه،
برای این مثلا بیشتر برای این من این کار رو نکردم، چون مثلا دوروبریام هیچ کدوم مثلا پدراشون همچین کاری براشون نمی کنن که مثلا حالا برن ایران بگردن.
نه نه.
اگه 10 سالم نرن نرفتن.
نه نه ببینید عزیز،
برای من این خیلی عجیبه چون همه آرزوشونه همچین.
نه نه نه.
مثلا من نمی کنم.
عزیز من نرید اونجا. شما چرا فکر میکنید لذت بردن شما باعث شرمندگی شما باید باشه؟ چرا شما باید به همه نشون بدید منم مثل شما محرومم و محدودم و غمگینم؟ ببینید این مهربانی کامله دیگه.
نه آقای دکتر، من اینجوری نیستم، منم مثل اونا. میدونید من اتفاقا چجوریم؟ من مثلا از این که اونا مثل من نیستن،
یا خب فرقش چی عزیز؟
یعنی
عزیز من چه بگم، من از اونا بلندترم، چه بگم اونا از من کوتاه‌ترن؟ فرقش نمی کنه. شما اصلا برای چی به بلندی و کوتاهی نگاه میکنی؟ به شما چه مربوطه؟
بله.
ببینید شما حرفتون اینه که مثل آدمی که رنج میبره و میگه هرس میخوره و عصبانی میشه و خشمگین میشه از اینکه دیگران چرا دارن من ندارم. فرقش چی عزیز؟ شما این رو وارونه میکنید. شما میگید اون آدمی که نداره ای بسا میخواد و نمیتونه، و شاید و شاید نمیگم از شما، از کسی که داره هرس میخوره و اذیت میشه. پس من اولا به دلیل مهتربی چرا اون امتیاز و برتری داشته باشم؟ دو، چرا موجب بشم که اونا ناراحت بشن در حالی که من همچه قصد و نیتی ندارم؟ به همین جهت است که شما که نمیتونید شادیتون رو پنهان کنید، لذتتون رو پنهان کنید برای که دیگری نداره. و بسیارن مردمی که مواظب این موضوع هستن، یه جایی هست که اهمیت داره. به همین جهت است که ببینید، فرض کنید روز مادره، من در ایران خاطرم هست دیگه، تو پرورشگاه‌ها یه گرفتاری بزرگی بود، برای که روزی که اون همه تبلیغات برای شما روز مادر می‌کنید، تو پرورشگاهی که مقدار بچه‌ای هستن که مادر ندارن، مسئولین واقعا گیر و گرفتار بودن. خب شما روزی که متوجه شدید، شما اگر جشن روز مادر رو بگیرید، اون دوست شما که مادر نداره ناراحت میشه، خب شما اصلا ممکنه جشن هم نگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه شما فکر میکنید شادی من موجب رنج و درد او میشه، و چون رنج و درد او رو نمیخوام، من از شادی خودم میگذرم. زمینه انسانی شما رو میشه فهمید، ولی این همون اشکالی است که توی موضوع مهربانی و مهربانیه. در مهربانی کار خوبه، درسته، همه باش رشد میکنن، یه جنبه مثبت سازندهی در هر دو طرف داره، آدم ها ازش خودشون رو بهتر و برتر میکنن. در مهربانی من باید رنج ببرم، من باید خودم رو محدود و مقید کنم که دیگری رنج نبره و یا دیگری احساس خوب بکنه. بنابراین من میرسم به یه خانم یا آقایی در حالی که خیلی لباس مزخرف داره، میگم وای چه لباس خوبی بهتون میاد. علتش هم این است که من میخوام او رو خوشحال رو راضی کنم، در حالی که همچی باوری ندارم. خب این که فریب و دروغ عزیز. و بنابراین آدم مهربون نه به کسی کاری داره، نه اصلا اونو میبینه، نه حرفشو میزنه، نه بیخودی لیلی به لالای کسی میذاره. این ماجرای این که ما به دیگران کامپلیمنت بدیم و نمیدونم تعریف بکنیم، اینا مال فروشگاهه. به همین دست وقتی شما میرید توی مغازه میخوان ماشین بهتون بفروشن، از پسر و دخترتون و از اسم هرچی بگید اسمتون، که به به واو چه اسم قشنگ، بگید 2 سالشه، به 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 چه سنی، بگید 12 سالشه، به 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 به. خب علتش هست که اون میخواد چیزی بفروشه، من که تو زندگی میخوام چیزی رو بفروشم. و به همین جاست که صمیمیت و صداقت به شما حکم میکنه که اگر چیزی خوبه بگید، ولی در نهایت بی خودی شما راف دارید، میخواید مردم رو خوشحال کنید. مفهوم مهربانی همین عزیز، مفهوم مهربانی این است که من مسئولیت این رو دارم که دیگران رو خوشحال کنم، و یا اگر چیزی موجب رنج اونا میشه بی دلیل و بی جهت، من خودم رو محروم کنم برای که اونا احساس خوبی نکنن. پس اون چون مادر نداره، من راجع به مادر حرف نزنم. جنبه خوب و انسانیشو میفهمم، ولی وقتی که این همه زندگی منو گرفت و وارد حریم کسانی شد، یا دیگران رو به حریم خودم راه دادم که اونجا جایی ندارم، من که نمیتونم صبح تو غروب بگیرم تو سر خودم بزنم یه ده در جهان گرسنه. برای به تازه این راه حل مسئله نیست. راه حل مسئله این است که من سیر باشم ولی راه بیفتم به سازمان و گروهی بپیوندم که در جهت سیر کردن آدم ها حرکت میکنه. اون راه درسته عزیز. و الا مسئله رو فردی و شخصی کردن و چون همه رنج میبرن من باید رنج ببرم، من باش مسئله دارم. به همین جهت است که این گفتگو که رنج دیگری باید من رو به هوش بیاره، متوجه کنه و اگر میتونم دوا و دکترش باشم برم جلو، اگر میتونم به جمعی بپیوندم که اون درد و رنج رو کم کنه برم، ولی اگر نه دیگه خودم رنج ندم به خاطر اون. من که قرار نیست به خاطر اینکه دیگه رنج بره من رنج ببرم. پس رنج مهم نیست؟ اگر رنج مهم نیست چرا رنج من رنج او مهمه؟ اگر رنج مهم و بده من چرا رنج ببرم؟ به همین جاست که بارها عرض کردم ما قراره برای هم دوا و دکتر باشیم نه همدرد. مهربان همدردی میکنه ولی دوا و دکتر نیست. به همین جد است که شما میشینی پای سر یه مریضی، مادر رو پدر رو بقیه رو هی لیلی بلالاشون میذارید، مریض و قربون صدقهشون میرید، آب میارید، لیوان میارید، شربت میبرید، ولی شما اگر این رو ادامه بدید مریض میمیره، دکتر از راه میرسه، خیلی بدم عمل میکنه، چاقور هم ممکنه در بیاره، یه جایی اون فرد رو هم آسیب بهش بزنه ولی نجاتش میده. خب ما ایرونی‌ها ترجیح اون این است که اولی باشه. به همین جاست که من اوایل که برنامه داشتم یه عده زیادی هنوزم هستن. فکر می‌کنم بنده باید اینجا بگیرم بشینم لیلی بلالای هر کسی بذارم، اشک چشم هر کسی رو پاک کنم، شانه‌ای باشم برای گریه کردن آدما. بنده هرگز هم چه کاری نمی‌کنم. برای این کار نه مفید نه درست می‌دونم. برای که اصلا کاری نیست. من همدردی رو وقتی می‌کنم که رفتم مجلس عزا و عزاداری آدم ساکت نیستم. تازه حرفی هم نمی‌زنم. اون همدردی منه. ولی این که من پاشم لیلی بلالای کسی بذارم یا چون یه کسی فرض کنید که آسیبی خورده و حالا حرف بی خودی میزنه، حرف بی خودش رو بپذیرم زیر بارش نمیرم عزیز. اینا برخورده درست نیست. اینا بسیار ویژگی های تیپ مهرطلبه که هدف اصلی و نهاییش خوشحال کردن دیگران و درد و رنج ندادن به دیگرانه. اما مهم هزینه این کاره و از چه راهیه. به همین جد است که شما میده توی مهمونی میدید همه پشت سر کسی بد میگن، همه خوشحالن که پشت سر اون بد میگن، شما شروع میکنید دروغ گفتن پشت سر اون آدم بد گفتن. خب در اینجا شما همه رو خوشحال کردید، همه موجب شادی شده، مثل اونا شدید، همه یکی شدید، به وحدت رسیدید، ولی خب این به کثافت رسیدنه. به همین جد است که مهربان این کار رو نمی کنه. مهربان وقتی رفت تو جمع بی خودی با یه عده نمیشه پشت سر کسی غیبت کنه. مهربان این کارو میکنه. به همجاست که یه جای دیگه هم که میره پشت سر اون یکی حرف میزنه و در نتیجه دفعه شما با یه واقعیتی روبرو میشید. در یه فرهنگی مانند ما یه ورزش ملی داریم به اسم غیبت. یعنی بشینیم ببینیم چجوری میتونیم گزارش دیگران رو بدیم. من آدمایی میشناسم که اصلا هر وقت به شما میرسن تازه گزارش های مربوط به شما رو هم بهتون میخوان بدن که ببینید پشت سر چی گفتن، میدونید اون یکی چی گفت، میدونید اون روز چی شد، میدونید. خب مریضن دیگه. اینجا گرفتاری است عزیز. به همین جهت است که من قراره برای دیگران دوا و دکتر باشم. من قرار نیست برای دیگران همدرد باشم. و شما خانوادتون میگن بیاد اینجا همه رو ببین، شما برید، دیگری امکانشو نداره، ناراحت میشه، بشه باعث تأسفه که او نداره، ولی به شما مربوط نیست. این تفکیک رو باید
بکنم. من معذرت میخوام. من حالا شما کاملا حرفاتون واقعا متین و درسته. خودم هم وقتی فکر میکنم با خودم میگم خب هر کسی یه شرایط و موقعیتی داره.
نه نه آخه اون اصلا بحث نیست. آخه ولیش چیه؟
ولی آقای دکتر من رو میدونید من چجوری هم آقای دکتر من مثلا رو مثلا شاید دوستای صمیمین این حس رو دارم.
فرقی نمی کنه
عزیز. هر کاری بکنه کرده. میدونیم چی میگم؟
نه نه اون تفکیک ها برمیگرده به این که شما چه کسانی جز ردیف یک دوستان و دشمنان خودتون قرار دارید. نه عزیز. چرا میتونه اصلا شما اینو با نسبت به زنا داشته باشید، نسبت به مردا نداشته باشید، نسبت به ایرانیا داشته باشید، نسبت به امریکایی‌ها نداشته باشید؟ نه فرقی نمیکنه. این راه و روش غلطه. به هر حال مدتی است از پیام‌های من گذشته ولی بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مواظب خودتون. من یه نفر دیگه رو دارم. خواهش میکنم. خوشحال شدم باهاتون.
خدا نگهدار. خدا.
خدا. شنگون رجمن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که
با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
آیا می خواهید به کمال خودتان برسید؟ خوشبختی، عشق و آرامش رو لحظه به لحظه درک و احساس کنید؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizam.com.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و همکنون من سوزی خاتمی و سام شارف به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوور بانکر در شهر بیولی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772272، سام شارف ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره 310-499-8420
310-499-8420.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اوم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خیلی خوشحالم که نوبت بهم رسید.
من ممنونتونم که شما از ساعت 4 تا الان روی خط بودید بر 5 نفر دوستان و شما نفر پنجم ما بودید و متاسفم که طول کشید ولی در خدمتتونم جان.
خواهش میکنم آقای دکتر، من دو تا سوال از خدمتتون دارم و نمیدونم چقدر وقت بشه. یکیش در مورد پسر خودمه، ولی سوال دومم در مورد صحبتایی که از شما شنیدم هستش که خیلی برام مهم بود بدونم که منظورتون چیه. اول سوال دومم میپرسم بعد، ولی اگر بشه در مورد پسرم بعدم توضیح بدین. هر موقع که تونستین توی برنامه‌تون این مسئله رو عنوان کنین ممنون میشم، ولی اگه امروز هم شد که خیلی عالیه. شما وقتی که به صحبتتون به کسایی که زنگ میزنن گوش کردم، متوجه شدم خیلی موردهای مختلف عنوان کردین که این اشتباهایی که مادرها خیلی قبل‌تر از اشتباه مادره که در دورانی که پسرش داره بزرگ میشه انجام داده و مثلا الان خانمی که با شوهرش مشکل داره میگین این خرابکاریه که مادر انجام داده. این مورد رو خیلی ازتون شنیدم و واقعا دلم خواست بدونم چند مورد اصلی و اساسی که شما مد نظرتون هست که مادرها خطا میکنن نسبت به پسرشون که بعد این ادامه پیدا میکنه حالا توی روابط
زندگیشون، روابط اجتماعیشون. اگر اینو بتونین بعدا توضیحش بدین ممنون
میشم. نه اونو باید یکم با هم، خب این خیلی بحث کلیست، به جا نمیرسیم. ببینید عزیز، یک بیشترین نقش و تاثیر رو مادر داره روی بچه ها، چه پسر و چه دختر. دو، نقش مادر در ارتباط با دختر در زمینه تضاد و تناقض با هم نیست. ممکنه مادر یه صفات و ویژگی‌هایی داشته باشه که بد و منفی باشه به دخترش منتقل بکنه، ولی اون بیشتر زمینه زنانه داره. اما روزی که مادر این رو وارد حریم پسر میکنه، ماجرای زمینه‌های زنانه است که در مادره که مرتبط میشه به پسر. مورد بعد، فرض بفرمایید مهمترین مسئله در خصوص بچه‌ها که شما این رو بهش میتونید توجه کنید، نبودن توجه و محبت. روزی که دختر توجه و محبت از مادر نبینه، آسیب کمتری میبینه تا پسر، بنابراین پسری که آسیب بخوره. دوم، مادر قراره که یه فاصله با فرزندش رو حفظ کنه، یعنی بین 3 تا 4 سالگی که زمینه اصلی و اساسی بچه جنسیتشه، مادر باید در ارتباط با بچه اصول رعایت کنه. و بین 4 تا 6 سالگی وقتی پسر از نظر جسمی و جنسی به مادر علاقمند میشه، اشتباه مادر ویرانگره، سبب میشه بچه در جهت روابط جنسیش، احساسی، عاطفیش تمام عمر تحت تاثیر قرار بگیره. این رابطه در پدر و دخترم هست، ولی غالب اوقات پدرها چون نقشی آنچنان ندارن، تأثیر محدوده و بنابراین درگیری بچه ها، چه پسر و دختر، بیشتر به مادر، بنابراین به یه گروه میتونه به گروه دیگه آسیب بزنه. یا فرض کنید بین 1 تا 3 سالگی این پدر نیست که موضوع مدفوع بچه بهش مرتبطه، 90% به مادر مرتبطه. پس یه اشتباه مادر اونجا زمینه رو برای 15 تا گرفتاری مربوط به دوره 1 تا 3 سالگی فراهم میکنه. بنابراین شما به من میفرمایید که نقش مادر مهمتر از پدره تو تربیت بچه، حتی در خانواده‌های ما یا هر جای دیگه، ولی تو خانواده‌های ما حتما. به من میفرمایید که آسیبی که به پسر بچه میخوره به خاطر تفاوت جنسیت مادر با پسر خیلی بیشتره حتما، ولی این رو در مورد دخترها هم هست. و به همین جهت است که موضوع آسیب‌های دوران کودکی برمیگرده به دو تا عامل، دانایی و مهربانی مادر تا پدر. برای که به هر حال 70-80-90% ویژگی‌های اصلی و اساسی ما از مادر میاد و اینه که موضوع اصلی، اگر شما اون تأکید رو میبینید. به همین جهت است که مادران قرار داناتر و آگاه‌تر باشن تا پدران. به طور کلی مادران قرار داناتر، مهربونتر، آگاه‌تر باشن درباره پرورش، تعلیم، تربیت تا پدران. روزی که شما فقط نصف جمعیت رو میتونید تربیت کنید، روزی که قرار همه تربیت بشن یا باید بشن، اون قصه دیگری است. بنابراین همیشه مسئله تأکید و در حقیقت توجه و تمرکزه. بنابراین حق با شماست. و بعدم یادتون باشه بیشتر کسانی که روی خط میان مثل همه جای دیگه خانم‌ها هستن، یعنی این نسبت مثلا 70-30. خب بسیار طبیعی است که موضوع زنان و مادران در ارتباط با بچه‌ها بیشتر مطرح میشه، یا وقتی که حتی شکوه و شکایتی از زندگی زناشویی بیشتر از ناحیه خانم هاست تا آقایون. و در نتیجه شما در یه جایی هستید مثل فرض کنید قسمت زنان یا زایمان، که خب بیشتر زن اونجا رفت و آمد میکنه تا مرد.
درستم. مرسی. خیلی ممنون آقای دکتر. بس در مورد پسر خودم این سوال داشتم. پسرم 2 ماه دیگه میشه 7 سالش و یه دختر 4.5 سال دارم. 2 سال و 2 ماه حدودا با هم تفاوت سنن. پسرم الان کلاس 2 و توی تمام دورانی که مهد کودک میرفته، تو تمام دورانی که مدرسه است، همیشه معلماش مثلا اینجوری بودن که هر دفعه ازشون میپرسن میگفتن باید افتخار کنی به همچین بچه‌ای. خیلی با همه خوب گدلان میکنه، خیلی حرف گوش کنه. خدا شد تا حالا باهاش مشکل نداشتم از دعوا کردن و خیلی حرف شنوی داره و بچه راحتیه. ولی همین بچه توی خونه خیلی متفاوت رفتار میکنه. هیچی رو شعر نمیتونه بکنه، همه چی رو بر خودش میخواد. بعد با خواهرش خیلی راست برخورد میکنه، خیلی مثلا داره رد میشه، اگه خواهرش نشسته پاشو میذاره رو پای اون رد میشه.
خب حالا بدن یه سوال جواب بدید، شما با خانما خوبید یا بدید؟ با خانما تو زندگیتون همکارتون هم خوبید، ولی اگر حبو براتون آورد همسرتون چی؟ یعنی اومد گفت این خانم دیدم زن دومه آمده اینجا، معلومه شما از رو پاش که رد نمیشه، از رو گردنش رد میشید که انشالله بمیره. عزیز من، رابطه پسر شما با دخترتون یه رابطه بسیار جدیه، مربوط به اینه که یک کسی اومده پدر و مادر و ملک و مملکت رو از دستش گرفته، و اگر کمی هم برخورد شما درست نبودش، اگر چنین بوده که این آسیب سنگین‌تر، هیچ بچه اولی نیست که با بچه دوم مسئله نداشته باشه، برای که همه چیز ازش گرفته عزیز. و واقعا من شما تا مسئله هوو رو نفهمیم یا اینکه همسر ما با یک کسی دیگه نباشه، نه اون قصه دیگریست. اون قصه بریم، دوتا نکته رو عرض کردم. مورد اولش نیست که اجتناب ناپذیر، مورد دومش اینه که پدر مادر با یه مقدار ظرافت و دقت میتونه اینو به کمترینش برسونن. فرض بفرمایید از شما گذشت، رو عرض ما این است که وقتی بچه دوم متولد میشه، به هیچ وقت وقتی مهمون میاد بچه اول و دوم نیارید بیرون، بچه دوم بره توی اتاق، بذارید همه توجهشون رو بچه اول بکنه، هدیه میارن برای بچه اول بیارن، آشنا هستن بگید مبادا برای دومی چیز بیارید، برای اولی بیارید، بعد او برگرده بگه یا شما اشاره کنید که میخوای بگی یه خواهر کوچولو داری بگو، بعد اونام که گفتن تازه باهوش باشن خیلی اهمیت نمیده، بعد میگه خب به خاطر تو بیا بریم، بعد مواظب تعریف کردن ها هستن، بعدم کاملا شما نشون میدید که این چون ضعیفه نمیتونه راه بره، خیلی مثل تو نیست که اینقدر باهوش باشه با دوی این کارو بکنه، من مجبورم بغلش کنم، نه اینکه بچه احساس بکنه منو دوست نداره، اون رو دوست داره برای که اون همیشه بغل ما داره. بنابراین یه سری اقدامات و رفتار من و شماست که زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه بچه اون حسادت و رقابتش اوج نگیره. 2 تا 4 ماه طول میکشه تا بچه بتونه تحمل کنه دومی رو که اصلا بپذیره تو این خونه است. من پسر دومم که متولد شد، وقتی پرهام اولی پرسید که این از کجا اومدی، گفتم از بیمارستان، روز دوم اومد جلو من ایستاد، هنوز یادمه چشم من رو گفت فرید برگرده بیمارستان، یعنی گفت ببریدش دیگه نمیخوایمش اینجا، خونه اونه، این چیکار میکنه اینجا؟ یا بنابراین شما با یک واقعیتی روبرو هستید، چرا من این همه اهمیت میدم که شما بچه اولی یا دومی یا آخری، چرا اون در ترکیب شخصیتی شما اثر میذاره؟ پسر بزرگی من 10,000 تا بازی رو از پسر دوم من برده، یا پسر دوم من 10,000 تا بازی رو باخته، دو تا آدم متفاوتن، اگر همون آدم ها با ویژگی های ارثیشون جاشون عوض میکردن الان دو تا بچه دیگه بودن، هیچ کدومشون اینی که الان هستن نبودن عزیز. بعدم شما با یه پسر روبرو هستید که یه زمینه‌ای برای پرخاشگری داره، یعنی این مغز لعنتی به دلیل آسیب تستوسترون در 7 هفتگی یه ذره خلوچل و دیوونه است، به همین که مرد عقب افتاده است، به همین دلیل از نظر هوش، از نظر حسی، از نظر احساسی، غیر از یه تیکه مکانیکال ماتماتیکال که برمیگرده به واقعیت سخت زندگی، مرد هیچ امتیازی تو مغزش 20 تا امتیاز یکی از 19 تا شمال خانماست، یکیش مال آقایونه، و بنابراین او از چی استفاده میکنه؟ همونطور که در طول تاریخ مردان استفاده کردن، مردان در طول تاریخ چرا برتر بودن بر زنان؟ به خاطر زور عزیز، همیشه عرض کردم آقایون 2 تا امتیاز دارن، وزن است و پشم، این وزن و قدرت بدنی است که اونا رو ممتاز کرده، بعدم زن به خاطر حاملگی و ناچار چسبیدن به خانه تبدیل شده به یک گلی که پا در گل زمین داره، در حالی که آقا به صورت بلبل با پر هر جا دلشون خواسته پریدن، 4 تا 4 تام گرفتن. بنابراین یه مقدار واقعیت‌های سخت و تلخی است که طبیعت برای ما تدارک دیده، و به همین جهت است که شما اگر سی‌دی‌های منو نگاه کنید، پدر و مادر وقتی بچه دوم میاد باید بچه اولو کاملا برای این کار آماده کنن، ولی همچنان آسیب هست، همچنان زخم هست، مخصوصا وقتی جنسشون موافق یه جور مشکلاته، وقتی متفاوت یه جور دیگه است، و به همین جهت
حالا این سوال، ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، خب الان توی این شرایط خب مثلا خیلی موقع ها میبینم که مبارزه نمیشه کرد، دعوا نمیشه کرد، خیلی موقع الان که مثلا کار اشتباهی میکنه، مثلا داره بازی میکنه دخترم، یهو میاد از دوزشو میگیره میده، اصلا کار نمیکنه، بعدم میندازه توش طرف دیگه، نمیخوادش، فقط اذیته، من میام برش میدارم به دخترم میگم ببخشید، من عذرخواهی میکنم، کارش
نه درست نیست عزیزم، نه صبر کنید، آخه شما با من آشنا نیستی، از حرفاتون پیداست. ببینید عزیز، ببینید، پدر و مادر باید بچه ها رو آزاد بگذارن، غیر از اون زمانی که بچه به حریم و حقوق دیگری و به حریم حقوق خودش تجاوز میکنه، خون هم گریه کنه باید پاشیستا. هرگز شما نباید بذارید پسرتون یه همچی کاری با دخترتون بکنه. اینکه چگونه باش برخورد میکنید و مسئله حل میکنید تو سیدی بخش اول من آوردم، تشویق و تنبیه کجاست؟ اصلا نمیتونه این گونه باشه عزیز. علت چمی نیست که دخترتون آسیب بینه، پسرتون خیلی بیشتر آسیب بینه به خاطر این رفتار تجاوزآمیزه. و بنابراین شما با یه مشکل روبرو هستید. من همیشه عرض کردم روزی که بچه‌ها دعوا میکنن شما بلافاصله به خودتون میگید او مای گاد 2 ساعت من رفت. شما حداقل 2 ساعت باید درگیر این دو تا بچه بشی تا به جایی برسونید که احتمال تکرار اون حادثه نباشه. و اینجاست که دانایی و آگاهی میخواد. این نباشه گرفتاریه. من هرگز نباید اجازه بدم که پسرم بزرگم یا کوچکم هرچی بچه من بچه دیگر آزار بده. تو خیابان اگر این کار بکنید طرف پلیس میگیره بره زندان. من که میتونم تو خونه این اجازه رو بدم. بنابراین ببینید بعد شما معذرت بخواید، گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسیری. پسر شما یک کار کرد، شما از دخترتون معذرت میخواید. این چه دنیایی عزیز؟ نه لطف کنید بخش اول فلسفه و عرفات تولد تا 3 تا 7 بشنوید عزیز. یه مقداری نگاه شما با توجه به آنچه که بیان فرمودید با واقعیت هایی که باید رعایت بشه نمیخونه. به همین جاست که من عرضم این هست که من هیچ جا کاری به کار بچه هام ندارم. برای اون زمان که به حریم و حقوق کسی تجاوز کنن یا خودشون در خطر بشن، کار بد غلط خطرناک با ملاک های علمی بکنن، معلومه من نیستم و مطلقا سازشی ندارم. عرض کردم خون هم گریه کنه پاسخ همونه که هست. بنابراین بازم تکرار میکنم اگر آسیب رو دخترتون میدین بودم حالا یکی آسیب میخوره، اقلا یکی آسیب نمیخوره، آسیب بیشتر رو پسری میخوره که میزنه، برای که اونه که با احساس بد از خودش متنفر میشه و کار دست خودش میده، بعدا میتونه سر از مواد مخدر در بیاره یا افسردگی. بنابراین موضوع جدیست. حالا نه دیگه متاسفانه من با آخر وقتم سمعی خواستید یه وقت دیگه بیاد، ولی لطفاً با سیدی های منم کار نداره یه چیز دیگر بخون، چون اون نگاه نگاهیست که ما از فرهنگ و سنتمون گرفتیم که اصلا درست نیست. اون اصلا انسانساز نیست، همون ویرانگره. نمونش هم اون چیزیست که در کشور اون امکنون میبینیم که چگونه 190 کشور دنیا یا 194 کشور دنیا جلو میرن، 10 تا عقب میرن، ما در عقب اولیم. به هر حال مواظب خودتون باشید. متاسفم با خدا خواهشم. شنگان اشمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهد.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمون داشته باشی. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم ولی به قول معروف چی میگن؟ هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت